بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مسام تقدیم می کنم 48 همایش روایت عهد با موضوع آخرین تقابوی کوب، 5 آذر ماه 94، تهران.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین شایعت و بایعت و تابعت لقتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و اصحاب الحسین و اخی الحسین عباس و اخته زینب الکبرى. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری آقا عبدالله الحسین و به ویژه پیرامون اربعین که پیش رو داریم. دوستان که اینطور با نمکی به خریدشون گرفت و این مقدمه بنده کاغذه رو آماده کرد و نشدن 20 دقیقه تأخیر. من 40 دقیقه این اتاق کناری هم دیدید موقع اومدن. خب بعد سالن آماده می شد و مشکل صوتی بوده ظاهرا، ولی ما کارمون انجام بدیم. این که عرض میکنم که من دوست داریم همین چیز سر وقت انجام بشه و این خاصه مثلا یه موقعی مشکلی پیش بیاد، مثل در جلسه قبل که بازم جلسه کنسل نشد، منتقل شد به مسجد همین مجموعه. حالا دیگه خب حالا جوانی دیگه با نمکم هستید. خب ما جلسه قبل پیرامون بحث خطرات و استراتژی دشمن برای نفوذ صحبت کردیم در بین جامعه اسلامی و حالا خود ما هم به تبع اینکه یک جامعه اسلامی هستیم از این قاعده مستثنا نیستیم. اما توی این جلسه پیرامون دو مقوله مصدعتون خواهم شد. اول پیرامون این که اساساً یک جامعه اسلامی وقتی در رویارویی و یا حتی تعامل با یک جامعه کافر و مشرک قرار میگیره و چی کار کنه؟ اینا کلا نجسن و بذارشون کنار، میتونه باشون حرف بزنه، چی کار باید بکنه؟ و در این هم که شکی نداریم اونها دنبال دشمن ضربه زدنه، چطور میتونیم جلوی این ضربات رو بگیریم؟ علل خصوص بنده توی بحث فرهنگی کار دارم، چون اصل ماجرا اینه. یعنی اقتصاد هم که میبینه فرو میپاشه، نگاه های فرهنگیه که آسیب میبینه. ببینید همونطور که مستحضر هستید، تبرا و تولا یا تبری و تولی از فروع دین ماست، جز 10 ارکان اصلی فروع دین ماست که ما باید مد نظر قرار بدیم. به اندازه امر معروف و نهی از منکر مهمه، به اندازه برپا داشتن حج مهمه، چیز کوچیکی نیستش. و قرآن همیشه این دوگانه رو کنار ما گذاشته که یک فروع به طاغوت یؤمن بالله، لا اله الا الله. یعنی اول از غذا خوب هم دقت میکنید، اول براءت بعد منتها در این هم شکی نیستش. خب براءت از چی؟ یعنی اون اصل رو برای ما تعریف بشه. اصل رو هم بارها عرض کردیم تو سخنرانیامون، اون چیزی که ما به رسمیت میشناسیم ثقلین قرآن و اطرت و جولان عقل بین این دو و غور کردن در مورد اینها، و جز این هر آنچه هست باطله. اصلا نور اینجاست، ظلمت اون طرف. این دوگانه نور و ظلمت، خیر و شر، کفر و ایمان، کفر باطل و حق، همه اینها رو شما می‌بینید. یخرج من از ظلمات الی النور، برعکسش هم باز داریم. این ما کجای این ماجرا قرار می‌گیریم؟ اولا من به شما عرض بکنم که آنچه که از قرآن و سیره اهل بیت برمیاد نهی بسیار جدی از پذیرفتن ولایت کفار. یعنی شما ولایت کفار رو بپذیری تمومه. آیات انقدر صراحت داره که اصلا نیازی به تفسیر نیست. یعنی صرف آیه خونده بشه مشخص کننده است. و حتی دوستی با اونها. ببینید یک موقع شما ولایت یکی رو میپذیرید، یک موقع چیه؟ دوستی اونها. هر دوتا نهی بسیار جدی صورت گرفت. من آیاشو بخونم. سوره نساء به عنوان مثال آیه 89. آنها دوست دارن شما نیز کافر شوید، و دولو تکفرون، همچنان که خودشان کافر شدن، و نتیجه مثل هم و در نتیجه مثل هم بشوید. پس زنهار که از آنان به هیچ وجه دوست نگیرید. فلا تتخذوا منهم اولیاء. فلفل نهیه، نه فعل نفیه، که اصلا نفیش هم بر ما کافی بود. نهی میکنه که به هیچ وجه حق نداره سمت اینا. چون ته ماجرا من به شما بگم چه، اینی که تو باید دین دست بکشی تبدیل بشی به چیز مستون، از قضا بیشتر با بخش براءت تو هم کار دارن، و اینه تو نماز بخون روزه بگیر با اینا هیچ مشکل نداره. برعکس از نماز و روزه ای که مهر امام حسین گذاشته بشه، بعد به اون مهره توجه به این بشه که یه یزیدی بوده و امروز من باید با یزیدی ها به جنگ این مشکل دار بشه، شما عرض میکنم و اینه تو برو 500 بار دور خونه کعبه بچرخ، اصلا کاری هم نداره، اینقدر نماز بخون تو جونت درات. اگه چیزی بهت گفت از تو عزاداری هم بهتوش براءت در نیاد، یعنی شناخت یزیدیان زمان، مثلی لا یبایع مثلم، مثل من با یکی مثل او بیعت نمی کنه، مثل امام حسین و مثل یزید، سوزنت گیر بکنه به یزید 1400 سال پیش بود هیچ مشکلی نداره، بریتانیا پول برگزاری هیئتت هم میده، قیمش هم میده. اما اگر از تو دل این چی در اومد، این که من بچه کشا بدم میاد، من از حرملا بدم میاد، از الان از آل سعود هم بدم میاد، الان از نتانیاهو هم بدم میاد، این چیزی مشکل داره میشه. صراحت قرآن. بعد انتهای آیه رو نگاه کن، فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، هر جا اینا گیر آوردی بکشیدشون، نه تنها دوست نگیرید، هر جا گیرشون آوردید بکشیدشون. چی باید بگه خدا؟ پس اگر از قبول دعوت حق خدا اعراض کردن، آنها رو هر جا یافتید بگیرید و بکشید. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصيرا، حق ندارید قیادتشون رو بپذیرید به هیچ وجه، نه ولایتشون حق دارید بپذیرید، نه دوستیشون، نه قیادتشون، به هیچ وجه من الوجود. این حرف خداست. اگه شما دنبال حرف خدا داری میگیری به عنوان مسلمان، این حرف خدا. مورد دیگه، حق دوستی کردن با اونها رو ندارید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، حق ندارید دشمن من و دشمن خودتون. یقینا اینجا یه نکته رو خدا داره میفهمه. چرا نفرمو دشمن من، چرا جدا نفرمو دشمن خودتون؟ یعنی چی؟ خدا میخواد بفرمایه به ما این نکته رو گوش زد بکنه که تا زمانی تو بر حق هستی که دشمن من دشمن شما باشه، عدوی و عدوکم. اگر دشمن شما بود اما دشمن من نبود مشکل داری، اگر دشمن من بود دوست شما بود مشکل داری عزیزم، با من خدا نیستی، تحت ولایت من خدا نیستی، مشرکی، برو بکنید. هرچم از ولایت الله، از نور الهی شما فاصله بگیرید، ناخالصی میاد وسط، این ناخالصی هم شرک. خیلی صراحت داره و تأکید جالب اینجاست که قرآن میفرماید تلقون الیهم بالموده، عرض کردیم محبت و مودت فرق داره. محبت دوست داشتنه، مودت چیه؟ دوستی کردنه. یک موقع هست این نفر شما دوستم نداری، اما باید چیکار کنی؟ دوستی بکنی. خب شما دقت بکنید، مثلا خداوند متعال میگه لتجدن نه اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، کسایی که میگن چی؟ ما نصرانی هستیم، با اینها مودت داشته باشید، یعنی با اینا دوستی بکنید، ولو حتی اگه دوستشون ندارید. این یک طرح استراتژیکه، نه با مسیحیت، اشتباه نکنید، با کسایی که میگن ما مسیحییم. تو همین راهپیمای اربعین در بین اقلیتی که از اقلیتی بیشتر از همه حضور دارن کیان؟ مسیحی هاست. نه مسیحیت، بنیان مسیحیت با شما به سرسازش نخواهد داشت. لن ترزا انکل یهود ولن نصار، نه یهود نه نصرانی با شما به رضایت نمیرسه. اما کسایی که میگن ما مسیحیم چرا؟ بین اینا فرقه، اون سازمانشه، اینا افرادشن، بین اینا تفاوت. ای کسانی که ایمان آوردید، دشمن مرا و دشمن خودتان را دوست خود مگیرید. ممتحنه یک، آیا مراتب دوستی خود را به ایشان تقدیم میکنید با اینکه به شریعتی که برای شما آمده و حقش کفر میبرزن و نیز رسول شما را به جرم اینکه به خدا و پروردگانتان ایمان آورده بیرون میکنند؟ اگر برای رضای من و جهاد در راه من مهاجرت کردید، نباید آنها را دوست خود بگیرید. دوباره تأکید میکنه خدا و پنهانی با ایشان دوستی نکنید. میفهم اونا نمیفهمم، یواشکی بری پس و پستوی پیدا بکنی، بری تو یه جای دیگه بشینی با اینا چاخ سلامتی بکنی، من که خبر دارم که پنهانی هم حق نداره با اینا دوستی بکنی. چرا؟ و انا اعلم و به ما اخفیتم و ما اعلنتم، من خبر دارم اون چیزی که قایم میکنید، اخفا میکنید، در خفا میرید انجام میدید، اون چیزی که اعلان میکنید. همونایی که میاد پشت میکروفونا میگید و خبر دارم، همونایی که پشت میکروفونا نمیگید و خبر دارم. این از ما گفتن. و هر کس از شما چنین کند راه مستقیم را گم کرده است. زل سواست سبیل. یه از این واضح تر. حق نداری اصلا اجازه. یا ایو الذین آمنو، اگه مؤمنی، اگر مؤمن نیست که هیچی. و یه بحث دیگه است. اینجا سخن از جامعه ایمانیه. باز در جای دیگه خداوند متعال میفرماد اساسا غیر خدا چه برسه دیگه بله کفار. غیر خدا قابل اتکا نیست. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا، مثل کسایی که به جای خدا اولیایی برای خودشون گرفتن. میخوای اینو چه ولایت بگیر چه کمتر حتی چی دوستی بگیر فرقی نمیکنه. چه مثل چی؟ عنکبوت. چیکار کرده؟ عنکبوت اتخذت بیتن و ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. باش میفهمیدید، باش میدونستید. اصلا غیر خود من دون الله سراغش نرید. جامعه ایمانی بالا الله میدرخشه، لا اله الا الله شعارش. این ویژگی جامعه ایمانی، خدا، فقط خدا، اصلا جز خدا هیچی نمیبینه و هرچه برای خداست و هرچه از خداست. ولایت الله، انما ولیکم الله در درجه و رسوله، میاد رو زمین، بعد کی؟ اهل بیتش میاد پایین. بعد تو دنبال ولایت اهل بیتی میری سراغ کسایی که بهتر از تو این احادیث و روایات و اینا رو بلدن. فرجو الی روات احادیث ها. پس برای چی دنبال اهل بیتی؟ چون آدرس خدا بهت میدن، دست تو میگیرن به سمت خدا میبرن، چون مسیر الالله تموم شد رفت. صراط همینه، سبیل هم همینه. دیدی چی گفت؟ گفت به غیر خدا بری سراغشون، راه راست رو چیکار کردی؟ مشرکی. شوخی نداره. حالا این آیه تو متن آیه 41 عنکبوته. 39 چلش میده در مورد کیه؟ خیلی جالبه. در مورد این سه نفره و قارون و فرعون و هامان. اگر دقت کرده باشید تو آیه قبلی حالا تو سخن دیگه گفتم، میگه و فرعون و هامان و قارون هازا ساحرون کذاب. اینجا کی آورد اول؟ قارون آورد. گفت تو هم دیگه شدی یکی از همینا. از کی؟ فرعون و هامان. فرعون مستکبر درجه یک، معنای استکبار اون منطقه که اون موقع اونجا بوده. از غذا به تو میگم تو همین آیم تأکید بر مستکبر بودنش ها. و لقد جاءهم موسی بالبینات فاستكبروا في الارض و ما كانوا سابقین. اینا مینی چرا؟ چون استکبار دارن. تو همون آیه هم که گفت برید با مسیحی ها مودت کنید، آخر آیه مینی چرا چی میگه؟ دقت کنید، میفرماد چون اینا مستکبر نیستن. امکان نداره خدا اجازه بده شما با استکبار بتونی بری بشینید، اجازه بد نمیده. بخوای باش دوستی کنی، حالا میری حرف میزنی بحث دیگه است، بخوای باش دوستی کنی، آیه قرآنه. من خودم هم در نمیارم، دارم دونه دونه بهت سورس میدم بخون. اینا عین آیات قرآن. شوخی هم نداره. میگه قابل اتکا هم نیست، بدبخت بیچاره، فکر میکنه خونه عنکبوت شده خونه هات. یه انگشتی بزنی خونش فاتحش خونده شد. یه پرنده میاد عنکبوت رو با لونش دیدید برمیدارن به خودشون میبرن. هیچ چی نیست این خونه. عجیب به نظر میرسه، شگفت انگیز هست، براتون اگزوتیک هست، اما هیچی نیست، خونه نیست اصلا. مورد دیگه خیلی وحشتناکتر میشه کار. خداوند میفرماد اصلا دیگه من یه همچین کسی دیگه هدایت نمی کنم، دیگه اصلا باش کاری ندارم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اینجا میبینی داره ساختار یهودیت و مسیحیت رو میگه، نه کسایی که مسیحیان. میگه ای کسایی که ایمان آوردی لا تتخذوا، نهی دارید میشید از چی؟ از اینکه یهود مسیحیت و یهودیت و مسیحیت رو بیاید چیکار بکنید که اینا با هم رفیقن، با هم دوستن، نگاه نکنه پشت پرده با هم هوا همو دارن. آره. من یتولهم منکم، اگر یکی از شما با اینا دوستی کرد کمش گرفتم ولایت رو بزنه که هیچی اوضاع خرابه. اگر منکم فانه منهم، اگه یکی از شما با اینا دوست کرد او هم یکی از بگید اوناست. بعد آخرش میگه ان الله لا یهد القوم الظالمین، تو هم مثل همونا ظالمی، تمام شد رفت. امروز شما این منطقه رو نگاه بکنید، مسیحیت صهیونیستی امریکا، در یهودیت صهیونیستی اسرائیل، اسلام صهیونیستی تکفیری ها کنار هم جمع شدن، کفر با تمام وجود آمده، با تمام وجود آمده. در مقابل چی؟ در مقابل کسایی که ولایت الله و رسولش و علی ابن ابی طالب قبول، با تمام وجود آمدن ایستادن. خدا من میگه ظالمی، منم یه هدایتت نمی کنم، برو تو هم یکی از خودشونی، برو اومد تو بوی اونا رو میدی. اونا اگه میخواستن باید حق قبول میکردن، نمیخوان حق قبول کنن. به صراحت خدا در 57 مائده تأکید میکنه کسایی که دینتون رو مسخره کردن نباید دوست بگیرید. ولایت گفتم پیشکش، حق نداره دوست خودتون. اگر تأکید رویم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، حق نداره کفار و اون اهل کتابی که دینتون رو مسخره میکنن، واسه پیغمبرت کاریکاتور میکشن، فیلم موهن میسازن واسهش، تو شبکه‌های اجتماعی اهل بیت تو تمسخر میگیرن، قرآن تو مسخره میکنن، حق نداری با اینا اصلا دوستی بکن. لا تتخذوا، این حرف منه. بعد خیلی این آیه عجیب غریب، این آیه خدمت شما عرض بکنم که 52 53 شو نوشتم، ولی سوره چیه سرچ بکنید پیدا کنید، اصلا عجیب غریبه. من نمیدونم چطور خدا باید میفهمه. فتر الذین فی قلوبهم مرض، پس میبینی اون کسایی که تو دلشون چیه مرض، یسارعون فیهم، میدونن سمت اینا، اصلا سرشون رو میگیری تهشون میره اون ور، تهشون رو میگیری سرشون میره اون ور. یسارعون یعنی چی؟ دست پاچن، یعنی این اگه فارسیشو بخوای دست پاچست بره اون طرف. یقولون، وقتی میشه که خود چه اینجوری میکنی؟ یقولون نقش و انتوسیمون ها دائره، میترسیم یه دایره دور ما درست کنن. آیت الله جوادی میفهمید دایره همین دایره خودتون، همین دایره اقتصادی که دورتون میبندن، میترسن محاصرمون کن. نشانه این که بعضی از مدعیان ایمان از سنخ همان کافرانن این است که بیماردران به سوی آنها میشه تا بنام کنن، ما بیمان داریم که بلا بر سر ما بیاید، باید بریم سمه. فأسأل الله ان یأتی بالفتح، شاید خدا داره تو دل همین دایره فتحو برات چیکار میکنه، میرسونه خبر نداری، تو باس استقامت کنی دقیقه 90 من میرسونم، تو چیکار داری؟ کاری داره برای خدا یه کشوری هواپیما یه کشور دیگه رو بندازه بیفتن به جون هم اصلا در بری یه بره دیگه ماجرا، کاری داره واسه خدا؟ کاری داره واسه خدا بزنه پخ کله صدام حمله کنه به کویت، بعد آمریکا بیا صدامو بزنه، بعد تو یهو خودت ببینی وسط عراقی، ببین شال و کلا کردن مردم 2-3 میلیون دارن میرن کربلا، پذیرایی هم ازشون میشه. کاری داره واسه خدا؟ مشکلتون اینه که خدا نمیفهمید. خدا میگه منو مالکم لا ترجون لله وقارا، برای من وقارم قائل نیستید شما، اندازه یه موشک منو قبول ندارید، اندازه یه سامانه دفاعی منو قبول ندارید، دروغ میگید. فکر کرده همین که ایمان آوردیم ولتون میکنیم، نه خیر، ما آزمایشتون میکنیم، اینجوری هاست. این آیه قرآن دارم میخونم. چه بسا خدای تعالی از ناحیه خود فتحی آورده باشد و امر دیگری که خودش میداند پیش بیاورد، آن وقت است که این بیماردلان نسبت به آنچه در دل پنهان میداشتن پشیمان میشوند. که تو دلشون یه چیز دیگه، از زبونشون یه چیز دیگه، دل مریضه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله، همچنین مرض تو مرضه، مرض بیشتر میشه. و آن وقت است که مؤمنین واقعی به این بیماردلان خواهند گفت آیا اینها نبودند که سوگندهای غلیظ یاد میکرده، الله اکبر جوش میشه تو رو خدا، الذی نقسم بالله جهد ایمانم، قسم میخوردم بر اینکه همواره با شما و یار و یاور شما خواهند ماند. گفت اینا مگه باتون عهد نبسته بودن، قول دادن، اینا مهر امضا کردن، گفتن پاتون وای میسیم، حالا چطور الان؟ چه خبر؟ چی شد پس؟ اصلا اینقدر صریح قرآن صحبت کرده که اصلا لازم نیست فکر کنی بهش، خود جمله است، یعنی انگار همین الان داره خدا حرف میزنه، داره سخنرانی میکنه، بخش زنده. پس چرا امروز که عذاب الهی شما را گرفت، الله اکبر، یعنی چی؟ یعنی عذاب الهی سراغت میاد وقتی این کار رو بکنی. بله، یاریتان نکردن، آری آن وقت بیماردلان میفهمند که تلاشهایشان بی نتیجه مانده، در نتیجه شکست خورده و زیانکار میشوند. فاصبحوا خاسرین، خاسر اون کسی که هم این ور دست میده هم اون ور، میدونید دیگه، خسران به کسی که میگن هم این طرف رو دست میده هم خسره، دنیا ول آخره. میگه فکر نکنید این دنیا روش میرسید، به اینم نمیرسید. بنی اسرائیل وقتی پیمان شکستن به حالت قبلیشون بر بدتر شد اوضاع. این سنت الهی، خدا میگه من مسخره که نکردید، میبام من عهد میبندی هزینه فسخ قرارداد میذارم برات، هر قراردادی یه فسخی میذارم براش که مسخره نکنی طرف مقابل تو. 37 سال باز سرمایه گذاری کردم، وقت گذاشتم، تو رو شدی اون قوم من که میخواستی این کار رو پیش بره، بعد یه الان میگه نه نمیخوام، بابا تو در میرم. ملت ایران سیلی محکمی خواهد خورد اگر، آشناس برد این جمله نه؟ بله، سیلیو داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا، نساء 144، و لا تتخذوا الكافرین اولیاء، بابا کافرا رو دوست خودتون نگیرید، ولایتشون رو قبول نکنید، حرف شنوی ازشون نداشته باشید. من دون المؤمنین، مؤمنو گذاشتید کنار رفتید کافرا رو گرفتید، اینجاشو گوش کنید، خیلی خطر. اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، میخواد بهانه دست من خدا بدید نه؟ خیلی جالب انتهای آیه، میگه نکنه میخواد دست من خدا بهانه قشنگ بهانه درست حسابی بده بذارم پدر تو در بیارم، اونم بهانه چی؟ مبین، یعنی از نظر من خدا این یه بهانه عالیه برای اینکه بذارم پدر تو در بیارم. میگه نکنه به قولی خریت زده به سر تو، داری با من خدا شوخی میکنی، بهانه داری دست من خدا میدید یا حال اساسی ازت بگیرم، چی فکر کردی؟ بقره 120، و لعن تبعت احواءهم بعد الذی جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصیر، و اگر هوا و هوسای اونا رو، حرفای اونا، چون حرفای اونا هوا هوسه، می جنگن فقط برای یه منافعی که اصلا خدا توش تعریف بگید، فقط زمین، اونم زمین که برای اوناست، تو اگه گنجیدی توی منافعشون بازدید میدن، اونم با حد اکثر بهره‌وری برای خودشون، با حد اکثر بهره‌وری برای خودشون. همین، اگر هوا و هوسای اینا پیروی کنی، بعد از آن علمی که روزیت شد، بعد اینکه میدونی هم اینه، یعنی موقع است نمیدونی، بهت بگم دیگه، مالک من الله من ولی هم ولا نصیر، ولایت الله و نصرت الله کلن به بوس بذاکرم. یادتون آیه قبل چی بود؟ اول خوندم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اینجا هم دقیقاً میگه رفتی سراغ ولایت اونا و نصرت اونا، این طرف دقیقاً ولایت و نصرت منو چیکار کردی؟ عمدن داره شبیه هم استفاده میکنه تا اون کسی که داره قرآن قرائت میکنه یه لحظه دوباره این شباهت بگرده. ما توی ریاضی میگیم وقتی طرفین دو تا معادله طرف دومشون با هم برابر باشن، طرف اولم چیه؟ بله، این میخواد یه نشونه یه که اینا بذار کنار هم دیگه، این منظور همینه، برسونده کنار هم دیگه، میگه میزنمت، بهانه هم دستم دادی، بهانه آشکار، یه دلیل، بهانه نیست، دلیله، واقعا اینجا درستش بگم، سلطان یعنی دلیل محکم، دلیل روشن. و اما بهت بگم این که داستان برخورد شما با اینا، من خبر دارم از ته دلتون به هیچ وجه نباید اینا دوست ببینید، تموم شد رفت، گرفتی چی شدی؟ اینا چی هم؟ عدوی و عدو بکن، دشمنه من انا دشمنه؟ اگه دشمنه منم دشمنتون نبود، برید ببینید یه جای کارتون میلنگه، برید ببینید یه جای کارتون میلنگه. الان آمریکا دشمن طالبان هست، دشمن ما هم ظاهرا چه؟ دشمن طالبان ظاهرا هست، دشمن ما هم چه؟ هست، اما تفاوت داره شکلش با هم. آمریکا با روسیه مشکل داره، با ما هم چیه؟ مشکل داره، اما دلیلش با هم چیه؟ متفاوته. ما دلیل این که آمریکا با هم باش مشکل داریم چون عدو اللهه، فلذا لاجرم میشه عدو ما هم میشه. تمام شد. اون پوتین هم اگر ادب رعایت نکنه، با قرآن نیاد احترام نذاره به قرآن ما، مثل اونا مسخره کنه، به شوخی بگیره، هیچ فرقی با اون یکی بگید. آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو تا بدتر. از قضا شعار ما اول انقلاب نه شرقی نه غربی بود، اول نه شرقی بود بعد نه غربی. منتها کمونیسم از هم پاشید، فهمید چی شد؟ شوروی ایدئولوژیش کمونیسم بود، از هم پاشید، اون رفت. اما لیبرال کاپیتالیسم امریکا کماکان هست. ما با یه نفر دشمنی ذاتی زمانی داریم که دشمنیش با خدا باشه. ببینید، ما یه زمانی با عراقی داشتیم می جنگیدیم، درست یا نه؟ دلیل اون دشمنی برطرف شد. کی بود؟ الان هم دوست. یک روزی با آفریقای جنوبی دشمن بودیم، انقلاب کردیم، آفریقای جنوبی رسمیت نمیشناختیم. اینو زیاد به خارجی‌ها بگید. ببین، ما فقط از مسلمان دفاع نمی‌کنیم، از سیاه‌پوستایی هم که تو آفریقای جنوبی کشته می‌شدن به خاطر نظام آپارتایدی، از اونام دفاع می‌کردیم. وقتی ماندلا اونجا پیروز شد و سیستم آپارتایدی که سیاه‌پوستا رو می‌کش کنار رفت، با آفریقا جنوبی رفیق شدیم. برعکس، توی کشور آفریقا یکی از دوست‌ترین کشورها ما الان چه؟ آفریقا جنوبی. روزی ما با آمریکا می‌تونیم دوست بشیم که آمریکا عدو الله نباشه. یعنی چی؟ یعنی حمایتش از اسرائیل بذاره که اینجوری پاش وای نیسته. آمریکا فراتر از منافع ملیش با اسرائیله. متوجه چی میگم؟ یه موقع یه کشوری برای منافعش میگه مثلا این عربا رو هم تو منطقه راضی نگه داریم، یهودی‌ها رو هم راضی نگه داریم. او فرق داره با کسی که چی؟ اصلاً استراتژی و عقیده برخواسته از درون این کشور. سخنرانی مسیحیت صهیونیستی یادتونه؟ سخنرانی کردیم، شاید همین سالون بود، یادم نیست. خب اونجا عرض کردیم که اصلا درون آمریکا میخواد که مسیحیت ایونجلیستی اسرائیلو میخواد. روزی که صهیونیست آمریکا رها کنه، آمریکا میشه کشور مثل بقیه دیگه. چون اصلا منافع این آمریکا ایجاب میکنه انقدر پا اسرائیل وای نیسته. این برق اصلا داده برقش تو مملکت خودشون در اومده. یعنی ما تا کی با اسرائیل وایسیم؟ الان شما دیدید اتحادیه اروپا کالاهایی رو که در کرانه باختری اسرائیل تولید میکنن تحریم کردن. میگن تو خیلی دیگه پررویی. از مرزهای خودت اومدی بیرون، توی کرانه باختری شهرک زدی، اینجا هم داری یک سری کالا میرا تحریم. همین چند روز پیش نشون داد تو فروشگاه آلمان ریختن این کالاها رو جمع کردن. شاید این براتون سوال میشد عجب این داستانش اینه. همین فشارم هم میارن به اسرائیل که شما باید کشور فلسطین رو چیکار بکنی؟ به رسمیت بشناسی، برگردی سر مرزهای قبلی. تا الان هم اروپا نتونسته به خاطر قدرت لابی صهیونیستی تو اروپاست. همیشه یه داستان براشون درست میکنه دیگه، یه انفجار، یه ماجرا، یه درگیری، یه بحران اقتصادی، یه جی میرزشون به هم، رسانه‌ام که دست اینا سی جی میرزشون به هم، بعد اینا دوباره میشه همون آش همون کاسه. مگر نه سال‌هاست اینجوری میگن. آمریکا داستانش این نیست. جمهوری خواه میره، دموکرات میاد، خدمت به اسرائیل. قرآن میگه بعد این ماجرا، اما بهتون میگم اینا چی کارتون خواهند کرد. اگر مؤمنی این بلاها باید سرت بیاد. خدا شوخی که نداره که. این بلاها رو سرت میارن، راهش هم بهتون میگم چی. خدا میگه. یک، لتبلون نفی اموالکم و انفسکم. شما آزموده خواهید شد. شما رو آزمایش خواهند کرد. با چی؟ با مال و جان. یعنی یه جا میرسه باید جون بدی جهاده، یه جا باید چیکار کنی؟ به تنگنای مالی میخوری، اقتصادی میخوری، پول باید بدی، پولت کم میشه. این لتبلونه با لام اولش یعنی تاکید، تاش هم یعنی تاکید، اون نونش هم یعنی تاکید. سه بار خدا داره تاکید میفهم. از ولتسمعون و یقینا خواهید شنید. از کی؟ این یقینا خواهید. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. اذیت بسیار اینها شما رو خواهند کرد. میگه یهودیت و مسیحیت شما رو خیلی اذیت خواهند کرد. خیلی جالبه ها، فعل مضارع استفاده میکنه که استمرار داره، یقینا شما رو اذیت خواهند کرد. اما چیکار باید بکنی؟ و این گوش کنی، تصبرو، باید صبور باشید و استقامت کنید. نه که فوش بخورید، نه، تو آیت دیگه باز میکنین که فوش رو میخورید، اما خودتون رو چیکار بکنید؟ محکم کنید. فعلا با حرف بلای سرتون نمیاد، اما جانی و مالی هم سراغتون میاد و خداوند میفرماد این آزمایشتونه که جانی و مالی سراغتون میان، آزمایشتونه. وقتی ریختن سراغ مردم عراق، وقتی فرش قرمز انداختن، من یادم اون سالی که آمریکا وارد عراق شد، پخش زنده المنار تو شیراز داشتم من میدیدم، اون میدانی که توی بغداد مجسمه صدامو گرفتن کشیدن انداختن، قشنگ میدیدم که بعضی حالا شاید این عملیات روانی امریکایی‌ها بود، نمیدونم، شاید اون آدم خودش بود، دیدم شیرینی دستش گرفت بر جلوی این آمریکایی‌ها. الان اوضاعشون چطوره؟ تا الانی که دارم با شما صحبت میکنم بالای 1,000,000 کشته تو عراق. روزی هست بمب‌گذاری نشنوی. خدا گفت ببین من با آمریکا صدامو میندازم بیرون، این کار منه، به تو چه؟ اللهم اشغل الظالمین. اما دیگه قرار نیستش که بری تو بغل اون و داشته باش. این یک واقعیت الهیست، سنت الهیست، کوتاه هم نخواهد. میگن اذیت زیادتون، باید صبر بکنید و گوش کنید و تقوا، باید چیکار کنید؟ در کنار صبر تقوا هم داشته باشید. صبری که پر از گلایه باشه، صبری که پر از چی باشه؟ ناله باشه، صبری که پر از جز جز کردن باشه، خدا میگه به درد من نمیخوره. باید تقوا. فان ذالک من عزم الامور. میخوای به عزم امور برسی؟ اینا با اذیتی که شما رو میکنن شما رشد میدن. خیلی جالبه، میگن شما رو اذیتتون میکنن اما رشد بدون میکنن. صدام بهت حمله نمیکرد، تو الان فناوری موشکی نداشتی، یقینا نداشتی، شک نکن. این اذیت ها اصلا شیطان یکی از دلایل وجودیش اینه، چیه؟ خدا لعنتش کنه بچه احبی همش نداریم، اما باعث میشه که در واقع این باگه های وجودی ما لو بره. مثلا مثال تیم ملی میزنم که بره با یک کشور ضعیف بازی بکنه، 17 تا هم گل بزنه، 20 تا هم گل بزنه، بگه چه تیمی دارم، چه دروازه‌بانی، توپ اصلا از نیمه میدون اونور نرفته. بعدش بره از یه تیمی 6 تا بخوره، 7 تا بخوره، 8 تا بخوره، اون موقع میگه بابا این چه دروازه‌بانیه. تو دشمن قوی شما رو چیکار میکنه؟ آب بندیتون میکنه، آب دیدتون میکنه، جایی که هرز میرفته لو میره. که از روشایی که میخوام ببینن لوله ترکیدگی داره یا نه، چیکار میکنن؟ همه شیرا رو میبندن، میان کنترل رو نگاه میکنن، میبینن بازم میچرخه، میفهمن یه جایی آب داره، چیه؟ آخ آخ این خیلی خطرناکه، یوی خونه رو میاره پایین. آره اینا تحریمتون کردن، لوله ها رو بستن، رفتی بگردی ببینی نشتی ها کجا بود؟ که حالا که مثلا قرار تحریم ها برداشته بشه دیگه این شبکه آبرسانی عالی عمل بکنه. جالبه دو سه جای دیگه هم خدا عزم امور رو میاره، خیلی جالبه. بعد بلا استثناء قبلش صبر داره. واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، لقمان 17، ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. دوباره صبر. اصلا تو اگه فکر کردی آقا حوصله‌ام نمیتونی، ببین، یا مکن با فیل بانان مشورت، یا بنا کن خانه فیل توش برد. خب اجل قافیش بهتره. خب این واقعیت اینه. یعنی چی؟ یعنی که یا اومدن تو سیستم خدا قدرتمند شدن داره. برای قدرتمند شدن باید نقاط ضعف چی بشه؟ برطرف بشه. نقاط ضعفم خدا برات رو میکنه، بعضی موقع ها خودش، بعضی موقع واسطش چیه؟ دشمنه. بعضی موقع واسطش دشمنه. اگه خودت فهمیدی، خدا نعوذ بالله مرض نداره بیاد اذیتت بکنه. اگه خودت فهمیدی اون منفذ رو بستی، چرا باید؟ اصلا دشمن نمیتونه بیاد که بخواد دشمن واسطه امتحانی الهی باشه. سامری که اینا رو گوساله پرست کرد، فتنه رو که انجام داد سامری، بعد خداوند فرمود انا فتنا قومک، ما فتنه کردیم. یعنی سامری میشه اینجا چی؟ سببی که خدا قوم موسی رو واقعا این قوم تو میخوان با یه گوساله بزنن همه چی کنار، خیلی روزشون خرابه بس. همون بهتر اینا نیاین، این جلوتر امتحانا سخت‌تره. همینجا بزنن جاده خاکی. شما را اذیت فراوان خواهند که به سطوح میارنتون دیگه. یه جور میشه دادتون درات. و دو معنتم. معنتم دیگه میخوان اینا دوست دارن و تو همش شما تو رنج باشید. همش تو سختی باشید، با هر طریق ممکن شده دوستان اذیتتون کنن. اما نگاه کن خیلی خولی اگه فکر کنی رفیقتن. چرا؟ قرآن چی میگه؟ میگه قد بدت البغضاء من افواههم. افواه یعنی چی؟ دهنش. میگه خوب حرفاشو نگوش کن، پدر سوختگی هنوز تو دهنش میاد، هنوز برات کری میخونه، هنوز تهدیدت میکنه. فهمی چی شد؟ ببین چقدر دیگه از این واضح‌تر باید خدا بگه. میگه خورده گوش کن ببینید نگاه کن، قد به راستی بدت رو شده، داره نمایان شده چی؟ بغضا، اون بغضش، بغضی درونه از تو دهنش میریزه بیرون. بعد برجام اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اومده به کشور عربی میگه یک نیروی زمینی مشترک برای حمله به ایران درست کنید. خب پدر سوخته کجاش میدونه من دوست باشه؟ یه همین الان داره صحبت میکنه که بزنه ما رو، کدوم احمق اینو دوست میدونه؟ اینجا رو گوش کن. و ما تخفی صدورهم اکبر. این چیزایی که از دهنشو میزنه بیرون هیچیه، یه چیزایی تو دلشون قایمه، اون خیلی بزرگتره. اونا زاره قایم کردن، اونا خیلی اونا رو بگن میفهمید، یه خلاتون هم میفهمن. الان خلاتون نمیفهمن، اون موقع خلا و خلوچلا درب داغونا تو در و دیوارا هم میفهمن. فلزا اونا که قایم میکنن تو دلاشون تو سیناشون اکبر، خیلی بزرگتره اکبر. قد بینا لکم الآیات، به راستی که ما این آیاتو برای شما چیکار میکنیم؟ تابلو میکنیم. اگه فهمیدید ان کنتم تعقلون، اگه عقل داشته باشید. نمیگه تعلمون، میفرما چی؟ تعقلون، میدونید عقل ندارید. به خودتونم میدونید، همتونم خبر دارید، منتها عقل ندارید. آل عمران 118. اینا به دنبال چی هن؟ باز قرآن میگه ببین یک کلمه خودم حرف نزدم، همش دارم آیه قرآن براتون میخونم، چون میخوام دهنا رو ببندم. با شما بزرگواران عرضه میکنم، هم خلو چلا رو میگم. بقره 217، لا یزالون یقاتلونکم، پیوسته اینا با شما خواهند جنگید. ثانیه بی خیال نمیشن که بگید ایران دیگه ولش کن، خوبه رفیقمون. اصلا و یقاتلونکم یعنی چی؟ دوباره بکشنتون، پیداتون کنن. حتی تا کی آقا اینا دست برمیدارن از سر کچل ما؟ حتی یارو دو کمان دینه کن، این که عقیدت رو بذاری کنار، تو از ایدئولوژیت بگذری دیگه کارت نداره. چرا؟ چون میشه قارون. و گفت چی؟ و فرعون و هامان و قارون، تو آیه دیگه و قارون و فرعون و هامان، تو هم میگی همونایی. حالا میخوای کان من قوم موسی باش، از قوم کی باش؟ چه اهمیتی داره؟ حالا میخوای لباس پیغمبرم تنت باشه، هیچ اهمیتی نداره. ولو یک معمم هم باشه، ولو یه نفر باشه ریش بذاره، ولو یه نفر باشه متشرع باشه به ظاهر، انگشتر عقیقی و تسبیح و نمازی و رد مهری و چه میدونم، اصلا اینا مهم نیستش. از عقیدت بگذر، تمام کار. اگر بتوانند پیوسته با شما قتال میکنند به این امید که اگر بتوانند شما را از دینتون برگردند، و هر کس از شما از دین خود برگردند. اما اگه بعضیاتون خواستید برگردید برید قارون بشید، ببین چی میشه، و در حال کفر بمیرد. پس چه طرف بگید؟ کافره، تموم شده. کفر بمیرد، این گونه افراد اعمال نیکشان هم بی‌اجر میشود. میگه تو قبلش کلی جنگیدی، کلی زحمت هم کشیدی، فاتحه بر همش، رفت پرید رفت، هبتت فوت شد رفت، پرید رفت، اشتی جدی به قولی. بله، فت دنیا و آخره. میگه فکر نکنی ها، تو همین دنیا این دفعه من خدا پدرتو در میرم، تو همین دنیا پدرتو در میرم. و اولاک اصحاب النار هم فیها خالدون. آقا تو رو خدا آخر آیه رو یکم دقت کن، فیها خالدون، میدونی چی؟ ابدیت جزا. چرا؟ چون حق بر تو آشکار شد. ببین یک چیزی که اون طرف یه رو نگفته فیها خالدونا، چون تو از این ور رفتی اون طرف حق کامل برات داشت، حجت برات تموم شده، تو هم فیها خالدونی. خدا به داد زبیر برسه، فکر نکنه به این سادگی هست. اینا کسایی هن که نور رو دیدن و بعد رفتن سمت کفر. یخرج هم منن نوره، بگی چی؟ این مفسر حرف میزن صحبت میکنن، میگن نظر میدن، میگن این دیگه منن نور، یعنی تو نور بودن بعد رفتن تو زمان. اونجا چی میفرماد؟ نمیدونید حفظ سید؟ بله اونجا هم داستان همینه. قرآن یک متنشو یه نفر نوشته، با عقلانیت نوشته، جوره ما اصلا دقت نمی کنیم. مثلا ان الله مثلا بصیرون علیم خبیرون، نمی دونم گفته خدا یه چیزی، نه اینا خیلی حساب شده است. چرا اینطور تمام میکنی؟ اینا همش حساب شده است. تو قشنگ راهنماییت میکنه به یه مسائل خیلی جالبی. این داستانشه که ما راضی میشن. لن در زبان عربی نفی علل ابد، لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تموم شد. عمرن بی خیالت نشه تا روزی که تبعیت بکنی از دینش، بشی عربستان سعودی بگه بمیر بی چشم، حمله کن مسلمان بکش چشم، اون موقع باید کاری نداره. عربستان راضیه تا دیگه گیر بده به عربستان، اصلا به گند کشیده کل حقوق بشر بر مبنای معیارهای حقوق بشری خودشون، به گند کشیده ها. هیچ از عربستان میرن باش با شمشیر میرخصن و نمیدونم. آره اینجوریه. بعد تو پاتو کرد قاچاقچی اعدام میکنی، میگن حقوق بشر بازه. بابا یارو با 10 تن تریاک گرفتن و نازش بکنم، تو عربستان سعودی هم چند نفر ایرانی دارن اعدام میکنن، از سیستان و بلوچستان دارن اعدام میکنن، بحثشون هم چیه؟ میگن قاچاق. بعد یکی از شازده‌هاشون تونی تو لبنان ازش مواد مخدر گرفتن، شاخوشونه کشته واسه لبنان، بعد این آزادش کنی. یعنی ببین زورو میبینی؟ خب زورم میرسه. چرا؟ چون فرعون با منه، من الان قارونم. خدا میگه بدبخ تهش قارون رفت کجا؟ بگید تو زمین. تو هم میری تو زمین، حالیت نیستش، ازت راضی نمیشه. یعنی ببین این ته این دومینو چیه؟ اولین کوتاه آمدن، آخرین دومینو حد یقف نداره که تو بگی اینجا بایست. آخرین دومینوش اینه که دیگه از همین عقیده برمیگردی، اون موقع باید کاری نداره. اصلا ترکیه کاری داره؟ ببین الان هواش هم داره، روسیه برای شاخشونه کشیده، ناتو داره شرور روی میگه. قرآن میفرماید حق ندارید به اینا اعتماد کنید. خدا داره میگه به هیچه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم، حق ندارید اینا رو محرم اسرار بگی، بری بشینی یواشکی باش حرف بزنی، سفره دلتو باز بکنی، حق نه. برخی هستن تو مملکت ما وقتی احساس میکنن اینا چه آدمای خدا شد، وقتی میخوان احساس میکنن که نظام ممکنه مثلا به پرپاشون بپیچه، یه مصاحبه های انجام میدن، یه سری اسرار نظامو نیمچه لو میدن عمدن که به نظام بفهمونن به من دست بزنی همه رو میگن بمباری ها. بعد نظام هم برای امنیت عمومی و امنیت این مردم مجبور چیکار کنه؟ کنار. بعد مردم هم این درجه از فهم رو باید برسن که بفهمن که این پدر سوخته که داره این حرف الان میزنه، این مرض داره، این با امنیت ملی من شما داره بازی میکن. یه فازایی تیکه هایی میان که هم اونوری ها میفهمن هم چی این طرفی ها میفهمن که آقا ما کاری نداشته باشید. آنها دوست دارن شما در رنج و زحمت باشید همیشه. چی؟ بازم ود و ما عنتم، دوست دارن به سطوح بیارن شما رو، پدرتون رو درارن، خواستاشون. مورد بعدی، خدا میگه میخوای آخرش هم بهتون بگم چه؟ اگر تو مؤمن باشی، گفتن اگر خودشون شدی که نه هیچ، اما اگه خواستی تو جبهه من علم میخوای مشرکی خالدین فیها چی ابدا هیچی اون که اما اگه میخوای تو جبهه من باشی، ته پیمانهایی که با اینا میبندید اینه، تهش اینه، توبه هش. کیف و ان یظهر علیکم لا یرغب فیکم الا ولازمه یرزونکم بافواهم تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. چگونه غیر این باشد و حالان که اگر ایشان بر شما دست یابند، یعنی یظهرو یعنی اینا غلبه پیدا کنن، یعنی کفه ترازو به نفع اونا چی بشه؟ بچربه، اینا سوار کار بشن، فقط فرصت پیدا بکنن، ببین چی میشه نتیجهش. لا یرقو فیکم الا و لازمه، یعنی چی؟ هیچ پیمان و عهدی رو رعایت نخواهند کرد. میگه بر ذمه من، یعنی چی؟ گردن گرفتم، عهد کردم، پیمان بستم. میگه میزنن زیر تمام عهد و پیمان ها، پوستتون رو میکنن. قرآن بعد ببین چی میگه، به زبانهای خود شما را خوشنود ساخته، به افواه، ولی دلهایشان قلوب هم چی؟ عبا دارن، ته دلشون علکی با تو میاد یه هرگر کرده هم را میندازه و میخنده و بیشترشان فاسقند، اکثر هم فاسقون. دو تا آیه بعدش، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه و اولئک هم المعتدون. درباره هیچ مؤمنی، گفتم اگه تو خود مؤمن بمونی، رعایت هیچ خیشاوندی و هیچ عهدی رو اینا نخواهند کرد و ایشان آری همیشانن تجاوزگران. اون موقع است که حالتو میپرسه، میگه فکر نکنیم میمونه سر عهدشو اصلا. پس ببین مراقب باش دیگه، شیشتونگ باش، اگر غلبه پیدا بکنه چیه داستان؟ یظهروه. اگر غلبه پیدا کنه زدتت، ولو اگر 500 صفحه کاغذ امضا کرده باشه، تو با اینا میخوای بری پیمان ببندی، برو ببند، اما ثانیه ای نباید از نقاط قوتی که تو دستت کوتاه بیای. این حرف قرآن، پوستت کند است. آرزوشون همینه. مورد بعدی، از عقیدتون برگردید. بسیاری از آنها دوست می‌دارند و آرزو می‌کنند ای کاش می‌توانستند شما را بعد از آنکه ایمان آوردید به کفر برگردانند. ای بابا اینا 37 سال پیش مال ما بودن، ای ژاندارم ما تو منطقه بودن، ای تو رو قرآن چی شدی هایی؟ چه به هم ریخت کاسه کوزه ما؟ آرزوشونه، یعنی تو دل می‌پرن. بگو و این آرزو رو از در حسد در دل میپرورانند. ایمان کن، کفارن حسدا من عند انفسهم، و بعد از آن که حق برای خود آنان نیز روشن گشته، پس فعلا آنان را عفو کنید و نادیده بگیرید تا خدا امر خود را بفرستد که او بر هر چیز قادر است. این حالا سوره بقره است 109. حتی کثیر من اهل کتاب، میگه این اهل کتاب آرزوشون فقط اینه ای بابا این دوباره برگردن، ببین چی کارشون کنه. مورد دیگه، نه همش تو قرآنه، سست کردن ایمان شما یکی دیگه از بنا. میگه یه کاری میکنن اون ایمانتون رو بیان، وقتی بهش حمله میکنن ایمان راسخه، مثل یه بنیان مرسوسه، یک بنای مستحکمه، اما میان چیکار میکنن؟ سوراخ سوراخ میزنن زیرش، آب ول میکنن، آروم آروم موتورت بیاد پایین، نمیتونی، یه خونه های هستش نمیشه با بولدوزر خرابش کرد، صاحبش میاد جلوی بولدوزر دراز میکشه. اینا رو چیکار میکنن؟ اینا رو شیر آبی اون گوشه باز میذارن، 10 سال چکه چکه میکنه، یه شب بلند میشه میره نیست خونه، بی سر و صدا. فلا تطع المکذبین. این آیه خیلی آیه عجیب غریبیه. ودو، خیلی جالب عبارت زادگر قرآن، خیلی جالب، ودو لو تدهنو فیدهنو. میگه حال که چنینه است از تکذیب کنندگان اطاعت مکن، آنها دوست دارن ماسمال کنن، شما هم ماسمال کنید، روغنمالی کنن، شما هم روغنمالی کنید، نرمش نشون بدن، به شرطی که شما هم بگی چی؟ این ترجمه همینه، نرمش نشان دهن تا شما تا اونا هم نرمش نشون بدن، نرمشی توأم با انحراف از مسیر حق. من این پنج خطی که براتون میخوام بخونم، چند خط تو باش، پنج خط خود بیشتره، هفت هشت خط، اینو از تفسیر نمونه عینن گرفتم براتون گذاشتم. چشم پوشیدن از برخی اصول، نرمش و انعطاف به معنی صرف نظر کردن از قسمتی از فرمانهای خدا به خاطر آنان است. یعنی آقا بیا مثلا تو خدا فرموده که باید از ضعیف چیکار بکنی؟ دفاع کن. حالا بیا یه دقیقه دفاع نکن. اینه. مفسران نقل کردن که این آیات زمانی نازل شد که رؤسای ذیل همین آیات، قلم 9، سوره قلم آیه 9، تفسیر نمونه بر بخون. مفسران نقل کردن که این آیه زمانی نازل شد که رؤسای مکه پیامبر را به پیروی از آیین نیاکان و شرک و بت‌پرستی خود دعوت کردند. خداوند او را از اطاعت آنها نهی کرد. خدا فرمود اصلا نباید نرمش نشون بدی. بابا خدایا دارن میکشن، دارن تیکه پاره میکنن، شعب ابی طالب ها، حضرت سمیه رو زیر شکنجه کشتن، چه بلاها دارن سرمون میان. نه خیر، باید وایستی، بقیش با من، بقیش با خدا بوده نبود، وایستید بقیش با من. شما چیکار دارید؟ چشم. بعضی دیگر نقل کردن که ولید ابن مغیره که از سران بزرگ شرک بود، اموال عظیمی به پیغمبر داد، گفت یه خورده چشم پوشی کن، منم اقتصادتون رو درست میکنم. یه گفت و سوگند یاد کرد که اگر از آیینش بازگردد به او خواهد داد. از لحن آیات و از آنچه در تواریخ آمده است به خوبی استفاده میشد که وقتی مشتکان کوردل سرعت پیشرفت آیین اسلام را مشاهده کردند، به فکر افتادند که از طریق دادن امتیازاتی تطمیعی به پیامبر صلی الله امتیازاتی از او بگیرند و او را به نوعی به سازش بکشانند، همان گونه که روش همه طرفداران باطل در طول تاریخ است. لذا گاه اموال عظیم و گاه زنان زیبا و گاه پست و مقام برجسته پیشنهاد می‌کردند و در حقیقت روح پیامبر را با مقیاس وجود خود اندازه‌گیری می‌کردند. خودشون حقیر بودن، فکر می‌کردن نعوذ بالله پیامبر هم قد و قوار خودشونه. میگه میام بهت پیشنهاد میدن، حق نداری بپذیری. اگر به من این چی باشه بگید. گذشت از فرمان کی باشه؟ خدا. یک موقعی هست نه، گذشت از فرمان الهی هم نیست، نه حزب الله تنها نخواهم گذاشت، شرمندتم، مظلوم تنها نخواهم گذاشت. یه بحث دیگه است اینجا، به این معنی که چی؟ کوچکترین فرمان الهی رو بذاری کنار. مورد آخر این بحثی که از قرآن اشاره دارم، خوبم میخوام دقت بفرمایید، میگه اینا به دنبال کاهش بازدارندگی نظامی شما. خیلی جالبه ها. و الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم، این کافرها اگر غافل شدی از اسلحتون دیگه، از این تابلوتر خدا نمیتونست بگه، نعوذ بالله نمیتونسته، وقت باز نرید داستان درست کنید واسه شما. عامیانه بگیم داره حرف میزنه. و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتن واحده، کفار آرزو دارن که شما لحظه سلاح‌ها و متاع‌های خودتون غافل بشین و یک باره بر شما هجوم خواهند آورد، میلتن واحده، یک حمله بهتون بکنن، ثانیه اگه موشکتو گذاشتی کنار، شمشیرتو گذاشتی زمین زدتت. من خدا دارم بهت میگم، حالا بخوای گوش بکن بخوای گوش نکن. این آیه، آیه خیلی جالبه، نساء 102. یک نکته ظریفی هست، من ترجمه آیه رو میخونم چون دیگه وقت نیست، این بخشی از آیه بود، من کلش رو براتون میخونم. یک نکته خیلی ظریفی توش داره، تو تفسیرام نوشته: و هنگامی که در میان آنها باشی و در میدان جنگ برای آنها نماز را برپا کنی، باید دسته ای از آنها با تو به نماز برخیزند، تو نماز و سلاح‌هایشان اسلحتهم را با خود برگیرند. میگه پشت سرت میخوان نماز بخونن، باید با اسلحه نماز بخونن. یعنی حتی برای عبادت من خدا هم غفلت از دشمن جایز نیست. این کجا رو داره میگه خدا؟ حتی برای من خدا اومده عبادت بکن، درسته من کمکت میکنم، اما تو تمام کاری که باید بکنی، و تو بارها تو سخنه گفتیم کمک خدا به شرطی که تو تمام کاری که میتونستی دیگه چیه؟ انجام داده. ولو اون اتفاق 10,000 امتیاز بخواد، تو یه امتیاز بیشتر نمیتونستی کسب کنی. 9999 تاش با خدا. انجامم داده. بارها گفتم، امروز هم مثال های خواهم زد. و هنگامی که سجده کردن و نماز، یعنی نماز رو پایین رسوندن، باید به پشت سر خود بروند، یعنی سری برن به میدون جنگ و آن دسته دیگر را که نماز نخواندن. پس این نیستش که تو ببین نصف کردن، گفتن نصف بجنگید، نصف دیگه‌مون بیایم نماز بخونیم با اسلحه. تازه با اون عده هستن، بازم تو داره برای عبادتم، عبادتی رو خدا قبول نداره که تو از اسلحت غافل بشی، بزنه به کمرت اون عبادت. عبادتی که از اسلحت غافل بشی، خدا او عبادت رو قبول نداره. اینجا نگاه کن. و آن دسته دیگه که نماز نخوندن بیاین با تو نماز بخوان. آنها باید، خیلی جالبه، حذرهم و اسلحتهم، اینا علاوه بر اسلحه باید حذر هم داشته باشن. تو اولی هم که حذر لازم نیست. حذر چیه؟ وسایل دفاعی، سپر و زره و اینا. میگه اینا سوال برای اینه که چرا این اتفاق میفته. بقیهش هم که تو ادامه آیه خوندم که اگه اینا پیدا کنن تموم میکنن کارو. میگن چون تو حالت دوم دشمن طرح شما رو فهمیده که نصفتون دارن نماز میخونن، نصف دیگه دارن میجنگن، حواستون رو باید بیشتر جمع کن. ببین تو حالت اول میگه دیگه دارن میجنگن، اون نصف دیگه کجا نمیدونه. بعد که فهم اوناشو نماز میخوندن، جاشون عوض کردن، پس اینا نصفشون چیکار میکنن؟ نماز میخونن. میگه این دفعه قبلش گفت اسلحه، اون دفعه میگه هم اسلحه هم باز دارن دیگه. خیلی عجیبه دیگه، درسته؟ بله. و میگه اگر خواستید اسلحتون رو از کمرتون بردارید، گوش کن، برای گروه دومی ها داره میگه اسلحتون رو کمرتون بردارید، بذار کنار سجاده که راحت تر خم و راست، بازم شمشیر دم دست دیگه، غیر این نیست، باش، ایرادی نداره، منتها حذر باید هم با تو باشه. شمشیر خواستی بذار زمین کنار تا بازم دم دست و سجاده جلو چشت هم هست، فهمیدی؟ اما چی بگید؟ سپر و زره و اینا رو حق نداری بذاری. ناخود مانعی نداره که سلاح های خود را بر زمین بگذارید، ولی وسایل دفاعی مانند زره و خود خود را با خود بردارید. خداوند عذاب خار کننده ای برای کافران فراهم ساخته است. دیگه از بیشتر بعضی واقعا ولو ظاهرا اسلام مالم شده باشن، شاید دین اما قرآن نفهمیدن. قرآن در مورد دشمن، مشرک، کافر، اهل کتاب خیلی واضح و صریح صحبت کرد. چه زمانی که پیامبر به قدرت رسیده بود و حکومت تشکیل داده بوده، چه زمانی که چی؟ تشکیل نداده بود. یه خورده با هم تفاوت دارن، اما اصل ماجرا یکی، اینا دشمنه. یه بحثی هم تو خیلی فضای مجازی اینجور چیزا باب شد و ماجرای مذاکره امام حسین و با عمر سعد و اینها که حالا رفتن، حالا دشمنم بوده، با هم دست دادن و ندادن و خندیدن، روبوسی بوده نبوده، چاق سلامتی بوده نبوده، چی؟ این اولا عرض کنم که بیس این ماجرا سیاسیه، یعنی زیاد دنبال مسائل دینیش بگید نباشید. اما با این وجود چون بحث اهل بیته من حساسم، پاسخ میدم. خب شما دیدید تو اینترنت بزنید دفاع رائفی پور از عباسی مطلب میاد، حامد زمانی میاد، نمیدونم پناهیان، تلوری، کی کی، از همه من دفاع میکنم، از هر کسی که تو جبهه ما زحمت میکشه دارم چیکار میکنم؟ دفاع میکنم. کسایی هم که ممکنه یه بد اخلاقی در موردشون صورت بگیره، یه اخمی صورت بگیره، یه خود دلنازک باشن برن، از اونها هم دفاع میکنم. یک بحث در مورد آجای نقویان پیش اومد که صحبتشون رو تختی کرده بودن، شما دید بنده اومدم چیکار کردم؟ دفاع کردم، گفتم آقا صحبتشون تختی شده. و امروز ایشون داره میاد میگه که من این حرفا رو چیه؟ نزدم. یا آدمی که داره میگه من نزدم، او رو باید باور بکنی؟ چیز واضحه دیگه. درسته، خیلی واضحه. یعنی حرفا حالا ایشون که نزده بنده خدا، اما اگه زده باشم وقتی داره میگه نزدم یعنی چی؟ یعنی برش کن دیگه بابا، کش نده. بعضیا مرض دارن تو من بگه تو. گیر میدن با باعث میشن مثلا اون فرد و هولش بدی بره به یه سمت دیگه. یه سری مواضع بگیره. این گذشت، این داستانای دست دادن ظریف و با اوباما پیش آمد که البته مستحضر هستی، بنده دو سال پیش این رو کاملا پیشبینی کرده بودم و این دست دادن رو بین خود آقای روحانی و اوباما میدونستم، که خود آقای ظریف هم تو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت برنامه رو اونا ریخته بودن برای دست دادن به خود آقای روحانی. یعنی شون گفت من توی بازی اونا قرار گرفتم، اونا قرار دادن.
بعید هم نیست، اما من مطمئن بودم این اتفاق می افتاد. پیشگوام؟ نخیر. علم غیب دارم؟ نخیر. میدونم شکستن قبها به دو طریق صورت میگیره، یا اتفاقی یا با طنز به شوخی. فهمی چی شد؟ یا اتفاقی یا شوخی. میدونم دشمنم اینجوری عمل میکنه، پیامبر من میخواد بزنه به شوخی میزنه، به کاریکاتور میزنه، میخواد قب شکنی کنه دیگه، غیر اینه میاد این کارو میکنه. میدونم، میدونم تو این شعرهای طنز شب، شعرهای طنز چه چیزهایی داره تو مملکتو میگذره. باورتون نمیشه شعرهایی که خونده میشه. متوجه درزم چیه؟ تو تئاتر طنز منم موسیقی مسخره میکنه. این روشی هم که آه یه اتفاقی شد. از قضا برید مثلا دو سال پیش من که خبرگزاری فارس هم پوشش داد اینو، که یک پژوهشگری دو سال پیش اینو پیشبینی کرده بود. ببینید خیلی جالبه، کلمه به صورت کاملا اتفاقی رو من آوردم، بنده آوردم این، و مطلبم رو هم به صورت چی نوشتم؟ طنز نوشتم. یعنی خودم یک مکالمه با خودم گذاشتم، من این گفتم اون اینو گفت، بعد شد اینطور. خب اما این، اما بعد اینکه مثلا حاجی نقویان رفتم، هنوزم با من دوسته، ما ارتباط پیامکی با هم دیگه داریم اینطور، اما این درست نیست. یعنی اگر شما منظور از دست دادن اینه که مثلا تو تاریخ اومده من دست دادن که یه اصلا نیومده، فهمی چی شد؟ اصلا نیومده. اینا که فکر می‌کنم مثلا توی حدیث اومده اینه، اگر منظورتون اینه که مثلا ادب اهل بیت ایجاب نمی‌کنه مثلا بری توی فضای با طرف قرار بگیری بعد مثلا طرف سلام علیک بهش نکنی، منظورشون اینه، این بخشه. این رو هم بنده باز قبول ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه اون آدم فرق میکنه کیه. یه موقع از زهیره حضرت میدونه این ذاتش چیه، پاکه، شبهه سیاسی داره، براش برطرف میکنه، تموش. بله چه بسا حضرت زهیر رو بغلم کرده باشه. یک موقعی از حر حضرت میدونه، حضرت میمخت محمد هم دیدم لیست، اسمی تو لیست شهداست. این آدم با ادبه، حر آدم با ادبی بود. حتی با حرم حضرت چیکار کرد؟ تشر زد، مادرت به ازاد بشینه، درسته؟ یک سری هستن به ازاد جانورن. اینا رو اینا نه، اینا باید مراقب باشید. چرا؟ چون سیره اهل بیت برای من و شما میشه چی؟ سندی که ما همون کار انجام بدیم. خیلی باید مراقب باشید. مثلا شما میدونید که همه امام حسینی که مثلا انتظار سیره علوی و نبوی از ایشون میره و امامه و باید هم امینه، اصلا سیره ایشون برای ما حجته. یک جایی از مروان چسبونه بیخ دیوار داره بهش میگه مادر به خطا، فرزند مادر به خطا. و کجا رفت سیره نبوی و علوی؟ نه، از غذا سیره نبوی و علوی چیه؟ با دشمن پدر سوخته چیه؟ همین عزیز من. تو زنازاده مرا که فرزند فاطمه ام به بیعت فرا میخوانی؟ با که؟ اینجوریه فوش بود. مگه اون ماجرا مروان نگفتم آوردن بچه کوچیک بوده تو دو روزه بود آوردن پیامبر نامگذاری کنه براش، باباش کی؟ حکم. خودش چه جانوری؟ اوه اوه اوه. اینا اصلا خانواده ژنتیکی اینا مشکل داشتن. خب آورد پیامبر میدونی برای اینا نامگذاری کنه فردا داستان میشه، این کلی کشدار میخواد انجام بده، خونریزی کنه و انحرافات و بدعت ها به وجود بیاره. اینا پیامبر نامشو گذاشت آوردن، گفت یا رسول الله نامگذاری کن. پیامبر این بچه تا نگاه کرد انداخ بغل بابای خودش، گفت الوزق ابن الوزق، قورباغه بچه قورباغه، خوبه خودت وزقی بچه تم وزقه. یعنی چی؟ چطور داره مطلب؟ همان پیامبری که بچه کوچیکو میگرفت برای نامگذاری تو بغل از آن اقامه بخونه، بچه ادرار میکرد تو بغلش، نمیداد بغل پدر مادرش، میگفت بذار کارش رو سینه من پیغمبر تمام کنه. این پیامبر، این پیامبری که کسی ندید سر پا به بچهای کوچیک حرف بزنه، میشه هم قدش بشه. این پیامبری که یه نماز رو انقدر تندخون تمام صحابه بعد نماز شمشیراشونو برداشتن گفتن لابد یا وحی اومده که الان حمله، گفتن یا رسول کجا رو بزنیم از کجا داریم میخوریم؟ پیامبر فرمود هیچی، صدا گریه بچه رو نشنیدید تو بخش زنونه؟ اینطور بچه رو زنه گذاشته بوده داشته نماز میخونده. آره بعضی از احمقا میگن حضرت علی مگه تو نماز بود؟ حواسش پس پرت شد اومد انگشتر داد؟ نه احمق جان، این پاسخ اینه که عبادت انسان از عبادت دیگری باز نمیداره، هر دو عبادته. از قضا این افراد واسطه بین ما خدا و بگید ما هن بندن. چه اوی که زکات داد، چه اوی که صدای پیامبر صدای بچه رو میشنوه، چه پیامبری که وقتی تو سجده است بچه میاد روی شونش داره بازی میکنه، انقدر سجده رو طولانی میکنه تا خسته بشه بره، اینقدر رفتار با کوده پیامبر مروار انداخت بغل بابش گفت برو وزق بچه وزق. حضرت امیر در مورد همین وزق دومیه کوچیکه حضرت فرمود ای به حکومت میرسه چقدر؟ به اندازه که یه سگی دماغ به زبون به ماله به پوزش. مثالو ببینید، میتونست بفرمود حضرت اندکی مثلا حکومت میکن، نه مثال از یه حیوانی میزنه. برای چی؟ یا عرض کردیم حضرت به اشعث بن قیس چطور فرمود که ساکت شو ولگرد بچه ولگرد منافق ابن کافر. خب این همون اهل بیتی هن که میگن آبروی مؤمن از خونه کعبه واجب‌تره. نه ببین، عمر صدر اومده برای جنگ، حضرت میره حجت تمام کنه، از قضا اولین جملهش هم اینه وای بر تو. حالا جالبه بعد این ماجرا دست که بیرون وسط کشیده شد، من رفتم ارشاد و خوندم دستشون درد نکنه که باعث شده ما اون بخش کامل دوره بکنیم. خوندم از قضا بله ماجرای دوتا دست دادن هست. چقدر جالب، اینو براتون میخوام بخونم. کتاب ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 87 ترجمه رسولی محلاتی رو من تو همین جامع الاحادیث هستش، بزنید میاد. تو کلمه عربیشو سرچ بکنید، تو ترجمه‌اش هم هر کدوم از این کلمات که دارم میخونم سرچ کنید میاد دیگه. و چون حسین فرود شدن لشکرها را با عمر ابن سعد لعنه الله به نینوا دید و یاری دادن ایشان را برای جنگیدن با خود دید، کس به نزد عمر ابن سعد فرستاد که من میخواهم تو را دیدار کنم و با تو ملاقات کنم. پس شبانه یک دیگر را دیدار کردند و در پنهانی زمانی دراز گفتگو کردند. سپس عمر ابن سعد به جای خیش بازگشت و نامه به عبیدالله ابن زیاد نوشت. بعد دیگه خلاصه کرده متن، نامه رو بلافاصله میاره و اما بعد همانا خداوند آتش را خاموش ساخت و پریشانی را برطرف نمود، کار این امت را اصلاح کرد و حسین با من پیمان بست که از همونجا که آمده به همونجا بازگردد. گفت ابو عبدالله اینا فرموده که مردم شما نامه نوشتن من چیه بیام، حالا نمیخوان برمیگردم. که میدونید عبیدالله خور رو فرستاد گفت نبذار بیاد، نبذار چی برگرده، ببرش توی وادی بیابونی اونجا نگهش دار که نزدیکش روستای جایی هم نباشه کسی نتونه کمکش کنه. حضرت فرمود نمیخوای باش برمیگرد. اینو حضرت فرموده بله. اینجا عمر صد تو نامش پدرسوختگی میکنه، عمر صد تو نامش خیلی عجیبه. اینا احتمالاً یه بخشم روشو میشد میگفتن دیگه، خیلی تابلو بوده نگفتن. چرا نگاه کن بله حسین با من پیمان بست که از همونجا که اومده به همونجا بارگرد، یا به یکی از سرحدات رود و مانند یک تن از مسلمانان باشد و کاری به کار کسی نداشته باشد، در هر چه به سود مسلمانان از شریک آنان و در زیان آنان امانند ایشان باشد، یا به نزد یزید برود عین عبارت و دست در دست او بگذارد. از غذای دست گذاشتن است. خب عزیزانی که مطلبو میگم باید دقت داشته باشم، اینکه دست دادن در زبان عربی و فرهنگ اونها یعنی چی؟ بیعت کردن و هرچه خود دانند انجام دهند و در این پیمان خوشنودی تو و اصلاح کار امت است. ال کن با جنگ بزن تموم بشه بره. عمر صد میخواست به اون ری برسه ترجیحاً بدون جنگ با امام حسین ترجیح. اما اگه پا جنگم بیاد با کدومو ترجیح میده؟ جنگ رو ترجیح میده که فقط به گندم ری برسه. اینجا مؤلف اضافه میکنه چنان چه میدانی و سخنان حضرت سیدالشهدا که در خلال روایت و شرح حال آن بزرگوار پیش از این گذشت روشن است، آن جناب هرگز حاضر نبود به نزد یزید بره و دست بیعت در دست او بگذارد. محدث قومی از عقبت ابن سمعان حدیث کند که گفت من از مدینه تا مکه، از مکه تا عراق، تا آنگاه که حسین شهید شد همه جا با او بودم و تمام سخنان او را در تمام این راه شنیدم، هیچگاه چنین سخنی نفرمودند که من حاضرم دست خدا در دست یزید بگذارم. بنابراین عمر ابن سعد این جمله آخر را از پیش خود احتمالاً در نامه اضافه کرده برای اینکه شاید بتواند به وسیله کار همینجا ماجرا را فیصله دهد و از زد و خورد و کشتن آن حضرت بدین وسیله جلوگیری کند، چون همچنان که پیش از این نیز گذشت جنگ با آن جناب را خوش نداشت و می‌خواست به هر وسیله ممکن است نگذارد کار به جنگ و خونریزی بکشد. اینجا میرسه دیگه میرسه صفحه 90 اش میره. این مطلب توسط بسیاری از محدثین و تواریخ و مقاطع رد شده، مثل مقرم و ابی مخنف که خیلی قدیمی هست، یعنی خود ارشاد از ابی مخنف گرفته. اینطور می نویسن: اما عبدالرحمن ابن جندب از عقبت ابن سمعان یا عقبت ابن سمعان برایم روایت کرد، همراه حسین بود، با او از مدینه تا مکه و از مکه تا عراق بودم و از او جدا نشدم تا کشته شدم. تمام کلماتش رو شنیدم، در گفتارش نه در مدینه نه در مکه و نه در راه و نه در عراق و نه در لشکر تا روز شهادتش نشنیدم که بگوید دست در دست یزید میگذارد یا به مرزی از مرزها میرود. اما گفت که رهایم کنید تا از این زمین پهناور بروم تا ببینم امر مردم چیه. گفت برو خودم میدم کجا برم برگردم. و اینو گفت. اما اینکه اصلا یزید در بدر دنبال بیعته. تا در روز عاشورا عمر صد چند بار تکرار میکنه بیعت کن کار تمومه. نخه پاسخ حضرت چیه؟ هیهات نزل. جالب طبری همینو نقل میکنه و طبری هم اذعان کنه، میگه این اصلا امکان نداره، اصلا با همه چی در تضاد. حالا آیا امام حسین با عمر صد مذاکره داشت؟ دست دادن که هیچی اساسا نیست، فقط یه ماجرا دست دادنه. اونم عمر صد اینطور نوشته که دریوریه که امام حسین گفته آه تو رو خدا من کار نشه، من میرم بیعت میکنم با یزید. اصلا اونا از خداشون بود. آیا مذاکره کرد؟ اینو براتون بخونم. حضرت با یه لشکری، حضرت به سمت کربلا داره میره، عمر صد با یه لشکر عظیمی میاد در برابر این سپاه محدود امام حسین و معدود امام حسین وایستاد. فرستاده عمر صد اول میاد پیش امام، سلام کرد و نامه ابن سعد را به امام تقدیم نمود و عرض کرد مولای من چرا به دیار ما آمده ای؟ کوفی بود. گفت چرا؟ ادبم گفت. او گفت سیدی. گفت برای چی به اینجا اومدی؟ امام در پاسخ فرمود کتب علی اهل مصرکم، اهل شهر شما بر من نامه نوشتن، ان اقدم که بجم یا فاما از کرهونی، اگه کراهت دارن حالا پشیمون شدن، فانا انصرف عنهم، منم منصرف اینا برمیگردم. مشکلی نیستش که مثلا خوارزمی اینو نقل میکنه که امام به فرستاده عمر صد فرمود یا هذا بلغ صاحبک، برو به رئیست به یارت اینجوری بگو، انی از من برو اینجوری بشه بگو انی لم ارد هذا البلد ولکن كتب الی، که الان دیگه فارسی از طرف من به امیرت بگو من خود به این دیار نیومدم بلکه مردم این دیار مرا دعوت کردن تا به نزدشان بیام و با من بیعت کنن و مرا از دشمنانم باز دارن و یاری هم نمایند، پس اگر ناخوشنودن از راهی که اومدم باز میگردم. میگه وقتی فرستاده عمر صد برگشت جریان رو با خبر ساخت، ابن صد گفت امیدوارم که خداوند مرا از جنگ با حسین برهاند. آنگاه این خواسته امام را به اطلاع ابن زیاد رساند. ابن ولی او در پاسخ نوشت از حسین ابن علی بخواه تا او و تمام یارانش با یزید بیعت کنند. اگر چنین کرد ما نظر خود را خواهیم نوشت. که باید خودش و تمام اون آدمایی که اونجا بیعت کنند. چون نامه ابن زیاد به دست ابن سعد رسید گفت تصور من این است که عبیدالله ابن زیاد خواهان عافیت و صلح نیست. گویی دنبال جنگ می‌گرده. عمر صد نامه ابن زیاد رو میفرسته برای امام حسین. امام حسین پاسخ میده لا اجیب ابن زیاد، من جواب ابن زیاد و این چه بیعت بکن رو چی؟ لا اجیب و جواب نخواهم داد به ذالک ابدا، عمرن جواب ندم. فهل هو الا الموت، آتش مرگه، فمرحبا به، خوش آمد میگم بهش، تهش کشته شدنه، بسم الله بیا، چی میترسونید؟ بعد عصر عاشورا و عصر تاسو امام حسین یه قاصد نزد عمر صد میفرسته، میگه که شب یه جلسه داشته باشی. دوتا سپاه، بین دوتا سپاه، چرا حضرت نمیگه تو سپاه تو؟ دشمنن و جالب طرفین با 20 نفر نظامی برن، چرا تنها نمیرن؟ چرا؟ دشمنه، باید چیکار کنی؟ بگی مراقب باشی اسلحت هم زمین نذاری. 20 نفر زیاد بودن، حرفا رو میشنیدن، پیشنهاد دادن که آقا 18 نفر برگردن، از هر طرف 2 نفر بمونن، 2 نفر عباس و علی اکبر علیهما السلام موندن تو سپاه امام حسین، یلار هم نگه داشت. فهمی چی شد؟ یلار هم نگه داشت. اون طرف هم پسر عمر صد، حفص و غلامش بوده. بله. ابتدا امام سخن آغاز کرد. امام سخن آغاز کرد. اینو نوشته تو ارشاد. من نمیدونم اینو از کجا در آوردن. یا ویلک یا ابن صد. وای بر تو ابن صد. شروعش با وای بر توه. اما تتق الله، خجالت نمیکشی از خدا؟ تقوا پیشه نمیکنی؟ چیکار داری میکنی؟ الذي اليه معادك، معادت به سمت اونه، یادت رفته خدا رو، بدبخت میخوای بمیری یه روزی، داری چیکار میکنی؟ تو قاتلونی و انا ابن من علمت، داری با من اینی جنگی که میدونی بچه کیم؟ خیلی عجیبه اینا برا تو. میگه تو میدونی من بچه کیم، شنیدی حرفایی که پیامبر در مورد من زده، کر شدی؟ وای بر تو، میخوای بری جهنم؟ ذرها الا القوم و کن معی، نهیب داره میزنه بهش، ول کن این قومو بیا پیش من. کجا حضرت میگه آقا بیا با هم ببندیم تو رو اینجا، من انقدر کجای این ماجراست؟ میگه ولشون کن بیا پیش من، بیا با هم کشته شیم، بیا با هم به ابدیت خوبی ها و نیکی ها برسیم. فانه اقرب لک الی الله تعالی، این موجب نزدیکی تو. ابن سعد گفت اگر از این گروه جدا شدم میترسم خانه ام را ویران کنند. امام فرمود انا ابنه حالک، من خونت رو دوباره برات میسازم. ابن سعد گفت من بینام کم که اموالم را مصادره گردانم. امام فرمود انا اخلف علیک خیرم منها من مالی بالحجاز، من از مالم تو حجاز بهترشو بهت میدم، خیرم منها، چقدر میخوان ازت بگیرن مال تو، خونه تو، اینا رو خراب کنن، ها بیشترشو بهت میدم. ابن سعد گفت من از جان خانواده ام بیمناکم. قرآن گفت با چی آزمایش میشی؟ بگید یه بار دیگه. همینه قرآن، قصه که تعریف نمیکنه، واقعیت ماجرا اینه. بیمناکم، میترسم ابن زیاد بر آنان خشم بیاد و همه رو از دم شمشیر بگذارن. همینطور بهانه آورد. امام حسین میگه من تضمین میکنم. امام حسین هنگامی که مشاهده کرد ابن سعد از تصمیم خود باز نمیگردد، امام نگفت که خب پس برو به یزید بگو باش من دست نمیدم، من انگشتمو دیگه میزنم مثلا، نه عزیز. سکوت کرد و پاسخی نداد و از وی روی برگردان. تموم شد دیگه، خدا به داد عمر سعد برسه که نمیرسه. و در حالی که از جا بر میخواست فرمود نفرین کرد عمر سعد و مالک ذبحک الله علی فراشک عاجلا، تو را چه می شود، خدا تو رخت خوابت بکشدت. امام معصوم نفرینش کرد، رفتم هم دست دادم، داره فوش میده امام حسین به طرف، داره نفرینش میکنه. ولا غفر لک، خدا نبخشدت انشاءالله، یوم حشرک، روز حشر خدا تو رو نبخشه عمر سعد. وحشتناک این جمله، آقا بگه من طرف به فوشای بغدار، امام معصوم نفرینش نکنه. والله فوالله انی لارجو، که من والله، امام حسین داره قسم به خدا سوگن، ارجو، امیدوارم از ته دل، من حسین میخوام، امیدوارم لا تاکل من بر العراق الا یسیرا، که از گندم عراقم جز اندکی نخوری، یعنی زودتر همون تو رخت خوابت بکشنت بری. که اینم برگشت گفت گستاخانه، گفت و فی الشعیر کفایه، جوش بر ما بسه. این اون چیزی که تو همون سندی که آقای نوران نقل میکنه این آمده. هر امام حسین اتمام حجت کرد بر اینها، با کافر مشرک بشه، هر اینا مشرکن، کسی که امام زمانش رو قبول نداره مشرکه، ایمان نداره همچین کسی. حلقت جالبه که رفته بهش نهیب زده، لشکر سپاه کفر تلویحاً پذیرفته فرمایش امامو، بابا آخه نمیذاره، به خدا اذیت هم میکنه، فقط از جان و مال بگی چیه؟ میترسم. خدا فرمود آزمایش میشید با جان و مال، من و تو هم آزمایش میشیم آقا، فکر نکنی فقط عمر سعد بوده، من و تو هم موجب خدا نیرو روزا مرد همین نفرینا ممکنه قرار بگیریم ها. حسین زمان نفرینت کنه، امام زمان نفرین، خدا نیرو اون روزا تمومی ها. یعنی بعضی میگن این فوشا فقط برای بقیه است، خیلی عجیبه. تمام تاریخ طبری جلد 4 صفحه 311، ارشاد مفید صفحه 431، بهار الانوار جلد 44 صفحه 383، مقتل حسین خوارزمی جلد 1 صفحه 240، اخبار توال صفحه 253، فتوح ابن اسلم، فتوح ابن اسلم جلد 5 صفحه 164 166، باز دوباره بهار جلد 4 جلد 44 صفحه 388 و 389، برید اینا رو بخونید، همش داره اینو میگه. یه جای دیگه هم باز داریم توی همین ارشاد، من اینو میگم عجب چیزی، خدا وکیلی، یعنی اصلا کلمه های امام حسین استفاده کرده، تموم کرده کار. فقال له قیس بن الاشعث، اشعث ابن قیس اسم یک از پسراش رو اسم بابای نحسش گذاشته بود. چرا میگم نحس و نمیرن؟ اونش گفت چی؟ منافق ابن کافر. اینم پدر سوخته در پدر. اینام ژنتیکی هستن. داستان دارن، گفتیم هم پسراش محمد ابن اشعث و همین قیس ابن اشعث، دخترش جعده یا جوده، و اصلا اینا عروض لباش، اینا ژنتیکی. بعضی خانوادگی مشکل دارن. خیلی عجیبه. قیس ابن اشعث گفت ما ندری ما تقول. میگه امام حسین اونجا میاد صحبت میکنه، براشون دونه دونه استدلال میره. آقا منو میشناسید یا نه؟ اونا تو که نمیشناسن بسم الله جابر بن عبدالله انصاری بپرسن. اسم صحابه ای رو که از با پیامبر مشهور بودن دونه دونه اسم. اینا که بینتونن برید بپرسید. آقا من حسینم، این چیه؟ همینجوری کلی صحبت کرد، از توحید خدا گفت فلان. یا این مرتی که قیس بن اشعث گفت ما ندری ما تقول، ما نمیفهمیم چی میگی. خب این نفهمیتون بود، این کارو کرده دیگه. ولکن انزل علا حکم بنی عمه، بیا و با حکم پسر عموت بساز. منظورش که یزید، چون میگه بنی امیه و بنی هاشم اردا چی هن؟ قریش هن، پسر عمو هن. الچن که بارها عرض کردیم تو اون سخن شجر معلونه که بنی امیه از قریش نیستن. لیس لسیخ کس صریح، اینا الساخ شده بودن فرزند خاندگی. حالا بمان فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرُوكَ إِلَّا مَا تُحِبْ فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنِ. جواب قیس ابن اشعث رو اینطور داد، حضرت فرمود که لا والله لا اطیعکم بیدی اعطاء الذلیل، والله دست ذلالت تو دستتون نخواهم گذاشت. از قضا خیلی سریع ماجرای وجود داره که اصلا دستی در دستتون قرار نخواهم گذاشت. ولا افر و فرار العبید، مثل برده هم فرار نمی کنم، وای نیستم می جنگم، بیا جلو. اصلا از این صریح تر لا اطیکم و اطیکم یعنی عطا دادن طور، و اطیکم به یدی اعطاء الذلیل، دست ذلیلانه تو دستتون نخواهم، به ید کم دست من تو دست شما قرار نخواهد گرفت. ولا افر و فرار العبید، تهش چیه؟ مرا مخیر میکنید بین شمشیر و ذلت، هیهات من ذلت، بیاید بکش من چی میترسه. پس به خدا، به پروردگار و خود، به پروردگار شما پناه میبرم از هر سرکشی که به روز جزا ایمان نیاورد. سپس آن حضرت شطر خیش را خوابانده و به عقبت ابن سمعان دستور داد آن را اغال کند. پس آن لشکر بی شهر به سوی آن جناب حمله کردند. اینم آخر ماجراست. اینا اینه ابن شعبه حرانی رو تو حفل قول صفحه 244، من رو بین ذلت و شمشیر بگذارید هیهات من ذلت. این ماجراست. هنگام خداحافظی هم با محمد حنفیه، محمد برگشت بهش گفتش که آقا بیا برادر تو رو نصیحتی کنم. یکی عباس، یکی محمد حنفی، ببین امام زمان خود نصیحت کنه. از یزید دوری کن و اگر میتوانی به مکه برو، به جانب یمن برو، به ریگستان ها و کوه ها پناه ببر. این یزیدی که من میبینم خاطر رو بکشه. اون در جواب فرمود ای برادر، سوگند به خدا که اگر در دنیا هیچ منزل و پناهی هم نداشته باشم، با یزید ابن معاویه بیعت نخواهم کرد. من از روی خودخواهی و خوشگذرانی یا برای فساد و ستمگری قیام نکردم، من فقط برای اصلاح در امت جدم از وطن خارج شدم. روزی هم که امام حسین به کربلا رسید، عبیدالله بن زیاد وقتی نامه به این مضمون نوشت خبر ورود تو به کربلا رسید، من از جانب یزید ابن معاویه مأمورم سر بر بالین ننهم تا تو را بکشم، و یا به حکم من و حکم یزید ابن معاویه بازایی و سلام. این نامه ابن زیاد، حضرت فرمود این نامه را جوابی نیست، زیرا بر عبیدالله عذاب الهی لازم و ثابت است. این برخورد اخیراً رو بوزای سیاسی مملکت یه جوری شده که همه دنبالن بگردن تو تاریخ صدر اسلام یه جوری چیزای پیدا بکنن، و اون ماجرای صحبت امیرالمومنین با زبیر که ازت اونجا بهش باز نهیب میزنه، بعد اینطور ما اهل بیت رو بد بفهمیم و حداقل میخوای یه کاری بکنید با اهل بیت چیکار داری؟ اینا خوب نیست. بله ما اهل بیت رو با اون اخلاق، اصلا پیامبر فهمیدین با اصل و تم ما مکارم الاخلاق، اهل بیت چه فرقی با پیامبر دارن؟ اما اخلاق برای کی؟ برعکس اگر اینطوری ماجرا میشه ماجرا کی؟ حضرت عیسی گفت زدم تو گوشت اینورم بگید شد مسیح تشین، که حضرت عیسی ما اعتقاد داریم همچین چیزی رو بگید نفرموده، اگه فرموده فقط خطاب به حواریون فرموده که در این راه قرار سختی بکشید، نه به همه امت. به حواریون، به مبلغای دینش گفته که تو این راه قرار سختی بزدنتون، بگی ببازم بدون بزنید. این هست، این درستی منطقیه، این جوره. بخش دوم عرائض صحبت من که خیلی هم مهمه، به طول بخش اول نیست، کوتاه‌تر انشاءالله، البته معلوم نیستش، اینه که عزیز من، غربی ها بارها جلسه قبلی گفتم رسیدن به آنفولانزای نیویورکی. سال هاست که ایرانی ها از ایرانی بودن و گوش کن شیعه بودن و خودشون بیزار بشن، بالا بیارن. این فیلم هایی که ساختن مثل 301 و 2 و اینا که تا دیروز هخامنشیان رو تعریف میکردن، حالا شروع کردن فوش دادن بهش، اینا همش این که صبح تا شب حجمه به مذهب تو، اینا شبکه های وهابی که شروع کردن به تشیع چیکار کردن، حمله کردن. خب آقا تو میخوای سنی ها رو وهابی کنی، برو از خوبی های وهابی هست بحثای چیکار کن، ایجابی کن. چرا به شیعه حمله میکنی؟ سنیه که شیعه نیست، فهمی چی میگم؟ سنیه که شیعه نیست چه به شیعه حمله. این همه حمله بخشی از استراتژی آمریکایی بود، آنفولانزای نیویورکی. یعنی ما دقیقاً بریم بگیم بخندیم با کسی که داره به امامامون فحش میده، هیچ معنی دیگه نداره. شما شک داری مثلا اون وا دفترش کجاست، این شیخ حسن اللهیاری که نداره مثلا میزنه، حتی تو شیعیان دفترش کجاست، سانتیاگو امریکا دیگه، خب دیگه چیکار کنه؟ حتما باید مثلا خنجر دستش بگیره مثلا اوباما جلوی تلویزیون بچه‌ی هم سر ببره. ابن زیاد سر حضرت علی اصغر نبریده، اما شما ازش چرا بدتون میاد؟ دستور او داده. فرقی هم بین شمر و ابن زیاد و هرمله و اینا، عمر سعد هم قایم، همش لعن الله هم جمعی هم همش خود لعنت کنه. این طراحی شده که تو بیزار بشی، از اون طرف هم غرب زده بشی، مثل بنی اسرائیل که گفتیم مصر زده شدن. بعد یه غرب زدگی مفرط و حتی بین قشر مذهبی ما، ما حتی مذهبی همون هم مثلا میشنون یه اروپایی شیعه شد بیشتر خوشحال میشن تا مثلا بگی یه ژاپنی شیعه شد. یعنی غرب زدگی حتی تو بین مذهبی های ما هم هستش، عجیب اومده، اصلا یک سرطانی خطرناکه، باید این پیداش کرد و زدودش. و این که تو هویت وقتی ایرانی هم نباشه شیعه نباشه، پس چی؟ هیچی نیستی، میگردی گم یه جا پیدا کنی. و این جوان این هویت نداشته باشه، آیندهش هم چی باشه؟ مبهم باشه. نیست، آیندهش مبهمه. آقایان باید جواب بدن، مسئولین باید جواب بدن، شوخی نداریم. یه جوانی که نه امنیت شغلی داره، یه ازدواج پر ریسک داره، اونم تو سن بالا، ازدواج پر ریسک تو سن بالا، اونم تو سن بالا میخواد ازدواج کنه، میترسه، میگه نکنه الان آمار ازدواج 21.2% آمار طلاق تو کل کشور تو تهران که 1/3، میگه نکنه منم یکی از اونا باشم. ترس اصلا مونده، باید چی کار کنه بچه؟ این از اون طرف اینو بذار کنار فشار جنسی که این 15-16 سالگی پسر به بلوغ رسیده، دختر هم کمتر، حالا تو سن بالا این چیکار کرده؟ یا سرخوردگی جنسی داشته، یا نعوذ بالله ارضای جنسی گناهالود داشته. تمام این فشارها به یه جمعی میگه بابا خسته میشه دیگه، میبینی دختره مثلا سن ازدواجش گذشته، هویت خودش تو دانشجو بودن تعریف میکنه، نه من هنوز دانشجو هم، هنوز هستم، پسرم همینه، اصلا نیازی نداره به اون مدرک، اون شوهر میخواد، پسرم زن میخواد. واقعیت اینه. بعد میخواد بگه به چی میشه، نگاه کن یا یک فک و فامیل میبینن شما، تو رو به خدا واقعیت همینه، ویل کن شره بر رایی که دیگر که به خود تو مخت میخوان بچپونن. گوش کن، هر روز فک و فامیل میبینه، ازدواج نکردی؟ نه دانشجو هم انشالله ارشد شرکت کردم، ارشد هنو پایان نامم، چی شد فلانی ازدواج کرد، این دورو بریا میرن، این بچه اصلا به یه مرحله انفجار دارن میرسونن جامعه جوان ما رو. بعد انتظار داریم به سمت هویت غربی هن. بعد این دوست داره چیکار کنه؟ فرار کنه بره یه جایی که هیچکی بگید نشناسدش، میگه بیا این طرف. بعد میگه چرا فرار مغزا داره صورت میگه، و چیکارش کردی باش؟ لا مستوا برداشتید وام گذاشتید 25 میلیون تومان واسه آهن، بعد وام ازدواج 3 میلیون تومان. من نمیگم 25 میلیون به اونم وام میدی، به اینم وام بده، بیا یه وام خرید جهیزی بده، طرح من دارم بهت میدم، برو اجرا کن به اسم خودت بزن، دیدید که کلا من سخنرانی میکنم 5 6 ماه بعد طرحاشو دیدید که تو تلویزیون میان جلسه میذارن برنامه میذارن هیچ ایرادی نداره الحمدلله بذارم اسم خودشونم بذارن من راضیم کار انجامش خود شد برید وام خرید جهیزه چرا نمیدید 5 میلیون ها بگو تو این وام به شرطی در اختیارت قرار میگیره فقط بری کالاهای چی بخری ایرانی بخری اینم گفتن داره همه تولید داخلی داره حمایت میکنه همه چی ازدواج اینها بابا تو مملکت و شرطشو فراهم کردی برای زندگی مجردی اصلا زندگی مجردی به صرف است زندگی متحرر سخت کردی همه تو همه هم خوابیدن همه هم بایستان یکی دیگه کاری کنن همه بایستادن یکی دیگه کاری کنه مسئولینمون گرفته دولت مجلس اینور اون طرف بالا پایین همه حوزه دانشگاه همه بایستادن یکی یک کاری بکنه بابا این نمیشه که به خدا تو گناه اینا شریکید خدا اون قوم سبأ رو برای چی نابود کرد؟ برای اینکه اون کساییشون که گناه نمی کردن راضی شده بودن به این گناه تو نمیتونی آتیش و پنبه رو کنار هم دیگه نگه داری گناه نکن این جوان میاد تو خیابونی سر و عزا رو میبینه خاریارو از خارج اومد اینجا از اروپا میگه من اینجا بیشتر تحریک میشم خدا گواهه میگه لباس ها اینا خیلی محرکه بعد این طرف این بچه فقط تقوا پیشه کن اسلام طرف اسلام میاد میگه شرایط جلو انجام گناه ها بگیر تسریع میکنه یک ماجرای رو وقتی میخواد اسلام جلوشو بگیره قوانین میذاره که او رو اون جلوشو بگیره از طرفی هم زدشو عکسشو تسریع میکنه مثال خوبیه بارها هم زدم میگم اسلام میاد قانون میذاره غسل مست میه برای اینکه نریزن مرده رو تیکه پارش نکنن دست بزنی با مرده تا گرمه باید بری غسل کنی از اون طرف اینجا میخواد این اتفاق نیفته بازدارنده یه جایی اون قوانین رو مشوق میذاره نماز میت هیچی نمیخواد درست الله اکبر با کفش و هیچ مور هیچ هم غسل شما میخواد اونجا شرکت کنید خود چی کار کردی خله برزن بگیره برای چی این کارو کردی؟ بعد این دختر خانمو که الان لیسانسش گرفته فوق لیسانسش گرفته سنش گذشته دیوانه شده رفتارای آنورمال داره بعد بره اینجا بره سر کار بعد بره سر کار استقلال مالی پیدا میکنه بعد میگه تو که خونه پدر مادر باشم این حرفا رو بشم برم یه خونه دیگه بگیرم بعد این دختره که رفت سر کار یعنی یه آقای نرفت سر کار دارید ببین یعنی بشینن برنامه‌ریزی کنن اینجوری گن بخوان بزنن به جامعه نمیشه بشینه برنامه ریزی کنه یه قشنگ رو کاغذ فلوچارت بیه چجوری بزنم دهن اینا رو سرویس کنه بزنم پدر اینا رو در بیاریم اینجوری نمیشه بعد بعد میگه که چرا این بچه دل باخته فرهنگ غربی شده بردی دلش شد کدوم دل سوراخ سوراخ جگر زلیخاه مردم هم وایستادن خب بابا لامسته با شما یه تکونی بخورید توی که خونه دارید سه تا چهار تا خونه خالی افتاده بابا بیا دست اون جوانی تو مسجد داری میری تو یه هر جا میری تو جوان خوبی هستی چرا ازدواج میکنی آقا جان بسم الله سه سال خونت با من بابا بیاید وام بدید اینا من طرح بهتون بدم بسم الله باش بسم الله بیاید وام بدید خونه بسازن نفری 50 میلیون تا خونه وقتی خونه میخرن یعنی پوله میره میشه چی دیوار میشه یعنی خونه میشه نترس زمین بهشون بده بگو هر کی ازدواج کرد 5 سال تو این خونه رایگان میشینه قذافی این کارو کرد یه بچه به دنیا آورد بره توی واحد بزرگتر 60 متری بشه 70 متر بشه 72 متر بعد ببین چی شو این طرح واسه اینکه بچه دار بشه نه اینکه یه تومن میدم اونم برسه نرسه معلومه اینو رو هوا این بابا بید اینا رو انجام بدید چپ و راستشون هم همینه اینا رو مطالبه کنید مردم یه خونه میخواد ساخته بشه 100 تا شغل درگیرن از اون بعد آقا تو حوصله نداری بده پولو بگو این زمین برو خونه رو اونجا چیکار کن بساز شرطش میخوای تورمش بیا من به دیاد میدم کاری نداری برو بگو آهن تو از فلان جا باید بری بخری اصلا پول بهش نده آهن بهش بده گچ بهش اون چیزی که باید سرهم کنه یه پولی بده فقط اون کارگر اون معمار اون چیزا رو خود کن یا پول بده بن بهش بده، بن آهن بده، بن سیمان بده. آقا تو 80 متر میخوای آپارتمان بسازی، زمینش هم مال منه، اینقدر سیمان میاره، برو سیمان تو بخر. درست شد؟ چرخه رو درست کردی دیگه. یا فقط بعد شرکت خودروساز که مردم هم تحریم کرده بودن میخواستن نخرن، اینا باید انبارشون خالی شه. برو مگه نمیخوای رأی بیاری دوره بعد؟ بیا برو اجرا کن دیگه. آقا یه چیزی بهتون میگم، باورتون نمیشه، تو کشورهای برخی از کشورهایی که میفهمن اقتصادشون میخوان درست کنن، اونایی که میخوان ارزش پول ملیشون رو پایین نگه دارن، دقت کن، بعضی موقعها برای امر تولید اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکنن. یعنی کاغذ چاپ میکنه باهاش تولید راه میندازه، این از یه طرف دیگه هم خودش میخواد ارزش پولش رو چیکار کنه؟ پایین نگه داره که صادراتش چی بشه؟ تقویت بشه. با هوا تولید درست میکنن. چرا؟ زمانی که این تولید در اونجا برای یه خونه میخوای بسازی، از خارج بذاری چی بیاری آخه؟ گچشو نداری، سیمانشو نداری، آهنشو نداری، کارگرشو نداری، چیشو نداری، زمینشو نداری. یه جغله ژاپن 100 خورده میلیون جمعیت جا داده، سال 700 هزار تا ازدواج تو مملکت، سالی 700 تا تو 800 هزار تا خونه بساز. بگو هر کی ازدواج کرد بره دو سال رایگان بشینه. نه پول لازم داری، بگو برو بشین، بردی 200-300 هزار تومان پول بده. آخه من نمیدونم برن کجا میبرن مملکتو، صبح تا شب بگیرن به پر و پای هم بپیچن، این خیره اونو بگیره، اون خیره اینو بگیره، بعدش هم میان از دست من شاکر. تو چرا میای این حرفا رو میزنی؟ چیه؟ نگم هر غلط خواستی بکنی، هر کار دلت خواست بکنی. مردم انقلاب کردن که جلو کل دنیا وایستن، جلو حرف زور وایستن، فوششون هم به اسرائیل و آمریکا اینا میدن، خیالت راحت باشه. اما دیگه تو دیگه نباید اینجا اذیت کنی دیگه. حضرت علی گفت بیا بریم با معاویه بجنگیم، بیا بریم با اصحاب جمل بجنگیم، با نهروان بجنگیم. اما این ور دیگه پدر مردم رو در نیاورده بود که کیسه های آرد رو میکشید میبرد در خونه ها میذاش. ادعا میکنه حضرت بعد 5 سال با 3 تا جنگ داخلی، کی میتونه؟ میفرماد تو حوزه حکومتی من دیگه گشنه وجود نداره، برهنه وجود نداره، کسی نیست سخت بالا سرش نباشه. نه عصا اجدها کرده، نه رو آب راه رفته با عقلانی. خب عقلانیت علی ابن ابی طالب دم دستتون، برید انجام بدید. این میشه که اصلا من به شما بگم یکی از اصلی ترین دلایل گرایش به فرقه های نوظهور بحث جنسیه. آقا چه ربطی داره؟ من بهت میگم برای این که این فشار داره بهش میاره، از اون طرف هم وجدان داره میخواد گناه بگید نکنید. دو دسته میشن، یه عده بگی خیال وجدان یه بیدین میشن، چون میخواد برم نمیتونه هم مسلمان باشه هم زنا کنه، هم مسلمان باشه هم عرق بخوره، نمیتونه. دو دسته میشن، یا کلن کافر میشن، آتئیست میشن، بیدین میشن، یا میرن سراغ فرقه یا مذهبی که اجازه این کارا روش بده. همین چی شد؟ این دسته دومی ها میدونی یعنی چی؟ یعنی بابا این وجدان داره هنوز. چند بار همین ماجرا براتون تعریف کنم. تو مترو نشستم دارم کتاب نمادشناسی میخونم، صفحه صلیبش بازه، انگلیسیه کتاب، اومده کنار من نشسته، آقا شما مسیحی هستید؟ بچه نگاه کتاب انگلیسی دیدی، صلیب، فکر من مسیحی هم. ببین کجاست؟ گفتم حرف چی عزیزم؟ بگونم چی میخوای اینا؟ گفت میخوام مسیحی بشه. گفتم چرا؟ گفت آقا میگن همه چی اوپنه اونجا، نه مسیح میشناخت، نه حواریون رو میشناخت، نه یحیای تعمیددهنده رو میشناخت، نه چیزی از فریسی ها میدونست، نه شورای سنهدریان رو میدونست چی به چیه، نه از مصلوب شدن مسیح درست حسابی اطلاع داشت. میگفت اونجا اجازه میدن این کار. گفتم بابا اینا میگن عیسی خودش هم ازدواج نکرده، شما هم نفذن بگیرین. من هم نمیشناخت، شماره هم ازم گرفت. گفت آقا من تو رو خدا، گفتم گناه داره بچه همینه دیگه، دنبالم ببین. بعد میگن که بیاییم با فرق زاله، کدومتون اندازه من در مورد فرق زاله سخنرانی کردید؟ فرقه ایمون که ما سخنرانی نکنیم. اما راهش اینه، تو همش میگه نه اخ جیزه بده. خب چی خوبه لامصب؟ مبشرن و نذیرا، یه بشارتی و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، یه معروفی بشه. وقتی فساد تو جامعه رو گرفت باید تسهیل کنید امر ازدواجو. چی کار داریم میکنی؟ این اصل ماجراست. فهمید چی شد؟ این میشه که این جوان میگه نگاه کن، ایدئولوژی اونا هم اقتصاد برشون درست کرده، هم اینو آدم فرضش کرده. این لامصبا اصلا قبول ندارن که اصلا من آدمم، یه سری نیازهایی هم دارم. این میشه دلش میره اونور. یعنی نفوذ موشک نیست، نفوذ فرستنده گیرنده داره. موشک نیست پرت کنی، نه صدی موشک پرت کنن رود اثر بگید نداره. تو مباحث فرهنگی زمانی اثر داره که چیه؟ گیرنده اینجا چی باشه؟ روشن باشه. اینو دیگه لای دیوارم بفرستی میگیره. بحث واقعا همین. چی کار باید کرد آقا؟ سوای این تیکه که اینجا بحث کردم و مهمم هست و دغدغه شخصیمه، کاری نیستم تو مملکت. اگه یک کاری بشم اولین کاری که خواهم کرد همینه، و میدونم بسیاری از مشکلات رو جلوشو خواهد گرفت. ازدواج نه تو 30-40 سالگی ها، تمام سن پایین. برو ببین حضرت لوط چی کار کرد وقتی جامعه دچار فساد جنسی شده بود. به عنوان پدر امت گفت هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، بیاید ازدواج کنید. یعنی راهش اینه. پیامبر آمد در جامعه عربستان اون زمان، حجاز اون زمان سخنرانی کردم، 8 مدل فقط اینا زنا داشتن، به رسمیت میشناختن. ها اصلا یه چیزی که هنوز اروپایی‌ها بلد نیستن اون موقع اجرا میکردن. خب چیز عجیب غریبی. پیامبر اومد چطور این جامعه رو درست کرد؟ اولین کاری که کرد این زنایی که صاحب پرچم بودن، یه سری زنا بودن پرچم میزدن بالا سر خونه‌هاشون که آره بیاد اینجا، بعد اینا رو جمع کرد گفت با من بیعت بکنید که دیگه این کارو نمی‌کنید. این کار خیلی کار شنیعیه. جالبه در تاریخ نقش شده که هند زن ابو سفیان گفت ای مگه کسی هم این کارو میکنه؟ میگه کل ملت مردن خنده. چون مثلا آره ایشون نباید مثلا میگفت حداقل. خب این تاریخ نقل کرد، تاریخ برادران اهل سنت هم نقل کرد. خب آقا پیامبر اومد چیکار کرد؟ ازدواج رو تسهیل کرد، اومد سازمان داد به ازدواج. تا قبل ها برخی از عربا بودن 300 تا زن میگرفتن. اسلام اومد گفت نخیر آقا تش 4 تا چه خبره؟ آره کانالیزه. بعد اومد شروط گذاشت، آقا شرط عدالت چی 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 اینها، ازدواج موقت رو در نظر گرفت. یعنی اصلا جریان جنسی رو چیکار کرد؟ سامان. یقینا جامعه ما به خرابی جامعه پیامبر هنگام ظهور بگید نیست، یقینا نیست. بله سیره پیغمبری میخواد. پیامبر ما هم نه عصا اجدها کرد نه رو آب را رفت، نه با عقلانیت. اساسا ما میتونیم از پیغمبرمون الان هم دفاع کنیم به خاطر اینکه معجزه پیغمبر ما عقلانیت. بزرگترین معجزه پیغمبر ما قرآنشه. اگه هر یهودی تو خونهشون یه عصای موسی میبود، یک غیر یهودی رو کره زمین رو نمیذاشتن باقی بمونه. تو خونه تک تکمون قرآنه، بی ارزیم، چون مأنوس نیستیم، نه خودمون میخونیم نه مسئولینمون، یا قیت تقلقلون میکنن. خب تا این سخنی که از بنده میشنوید سخنرانی هست من انجام بدم توش به قرآن اشاره نکنم، 70-80% وقت مطالعه بنده رو خود همین قرآن میگیره و سیره اهل بیت. اصلا قرآن بخونید تفکرتون رو نورانی میکنه، تحلیل بهتون یاد میده، چیزایی رو میبینید که سایه دیگه نمیبینن. به خدا قسم برد با سقلین. از ما گفتن بارها هم داریم میگیم برید آقا میخواید در مقابل نفوذ کار کنید، علل خصوص بحث بنده نفوذ چیه؟ فرهنگی. حتی تو اقتصادش هم فرهنگ اقتصادش با چیزای دیگه به منم ربطی نداره که متولی دیگه داره. برید ایمان مردم رو تقویت بکنید، ایمان مسئولین از مردم مهمتر، باور به الله رو تو دلها به وجود بیارید. باوری که از اول جلسه دارم میگم که خدای تو زورش از موشکا بزرگتر بیشتره، خدایی که تنها نخواهد گذاشت مؤمنین رو، خدای بدر، خدای خندق، خدای طبس، خدای 8 سال جنگ، این خدا رو بیارید بر مردم تشریح بکنید. فکر نکنید مردم غریزی اینا رو به دنیا میان بلدن. پیامبر رفت مباهله کرد. میدونید چی؟ اهل کتاب خیلی حرف مفت میزدن. پیامبر بسم الله بیا. لهشون کرد. شیکون به لحاظ ایدئولوژیک طرف مقابل. مباهله پیامبر به سان اون آوردگاه موسی علیه السلامه. که گفت همه ایدئولوژیست فرعون بیان، ایدئولوگاش بیان، وایسید اونجا، منم یه نفر. بسم الله شروع کنم چیکار میکنم. بیارید ایدئولوژی ناب شیعی رو بیارید. ذکر و یاد و حول و قوه الهی و کمک به مردم تو بزنگاه ها نباید یاد مردم بره. پیامبر تو خندق گیر کرد، وسط تحریم بود، دور تا دورش به فاصله 100 متری دشمن وایستاده بود، 10,000 نفر آدم آورده بودن. پیامبر گیر کرده بود، تو خونه خودش داشت دفاع میکرد، داشت کلنگ میزد، خندق میکرد، خودش هم اومده بود وسط بین مردم داشت کلنگ میزد. این کلنگ خورد به سنگ، جرقه زد. حضرت فرمود این فتح ایرانه. دومی میگه این فتح رومه، سومی میگه فتح مصر. زدن زیر خنده برخی از صحابه، گفتن چی میگی بابا، ما الان خرمال شدیم ایران. روم میدونی یعنی اون موقع چی؟ مثلا بگی روسیه، امریکا، تمدن‌های بزرگ اون زمان دیگه، که اصلا عربستان را اصلا توجهش نمی‌کردن. اجازه ایران می‌خواست با مصر به جنگی ما دور می‌زد عربستان، با کشتی نیروهاش رو می‌برد. هیچگاه نه ایران نه روم نه مصر میل پیدا نکردن بیان تو اجازه. هیچ وقت یمن رو کار داشتن، اون لبه دریا رو، اون شمال رو کار داشتن، منطقه موته ایشکی کار نشت. میخندیدن. شد 30 سال بعدش این حرف یا نه؟ تازه اونجور که مد نظر پیامبر بود بگید نبود. پیامبر قرار اگر اونطور که پیامبر میخواست، اهل بیت میخواست، کل کره زمین الان یه داستان دیگه ای داشت. ببینید مردم پیاده برن بهتر یا با تراکتور؟ با تراکتور به صرفه تره، اما تراکتور ماشین تو جاده نیست. قرار بود با یه مازراتی گاز بدیم تو جاده، فهمی چی شد؟ قرار بود با یه ماشین آنچنانی گاز بدیم تو جاده. ببین ادیان دیگه چی بودن که تراکتور ما اونا رو زد جلو، فهمی چی شد؟ تراکتور، کاری که بعد از پیامبر ادعی انجام دادن، فتوحاتی انجام دادن. اگر میذاشتن اونطور که علی ابن ابی طالب میخواد، اونجوری که رفت یمن و مسلمون کرد بدون ریختن یه قطره خون، رفت باشون صحبت کرد، گفتن خیلی خوب، ما دیوانه ایم، اگه اسلام قبول نکنیم این مرض داری، خیلی خوبه. این تراکتورمون برای ایرانی ها جلوه کرد، گفتن عجب، اینا رو نگاه کن، سیاه‌پوست کنار اینا، ارباب برده سیاه‌پوست کنار سفیدپوست دارن می‌جنگن. بعد ما ساختار حکومتمون چیه؟ طبقه، سیستم طبقاتی داره. اینا رو نگاه کن چجوری برای خودم می‌جنگن. با 30,000 نفر 150,000 نفر شکست دادن. لشکریان 150,000 نفر گزارش داد، لشکر اعراب 30,000 نفر. تازه تراکتور بود. اگه ماشین خوبه می بود چی؟ اینا رو براشون بگید، جنگ بدر رو براشون بگید که اینا 2 نفرشون سواره بودن، 8 نفرشون شمشیر داشتن، بقیه چوب. 313 نفر رفتن به جنگ، اونا 1,000 نفر مسلح تا دندان، مسلح تا سپاه پیامبر، دیدن زدن زیر خنده، گفتن تمام کار محمد همینجا یه سره میکنیم، چی میگید؟ اما اومدن. و این نکته اساسی است که نباید فراموش کرد که دست خالی آمدن یا با چوب آمدن کدام بهتر است؟ با چوب آمدن تمام کاری است که میتوان انجام داد، تمام کارشون رو کرده دادن. بقیه‌اش با کیه؟ با خدای شنها. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمیت. تمام کارمون دیگه جسد دست بگیریم با این رو زمین، رو زمین بریم مثلا لانه جاسوسی رو بگیریم و این طرف ایست و بازرسی بذاریم، انقلاب کردیم. بعد اونا اومدن چیکار کردن؟ یه لانه جاسوسی تو آمریکا ساختن که ببینن چه شکلی باید برن توش. قشنگ تمام مانورا رو انجام دادن، ما خبر اصلا رو هوا خبر نداریم. اومدن تو تبس پایگاه زدن، ما روحمون هم خبر نداره. شب قراره بیان چیکار کنن؟ این اینجوری تا حالا نگفتم، میخوام اینطوری بگم این دفعه. شب قراره بیان چیکار کنن؟ اول عملیات آزادسازی گروگان و همین تقاطع طالقانی حافظ، طالقانی مفتح ببخشید، بیان تو ورزشگاه تو خیام مفتح، از اونجا برن گروگانشون آزاد کنن، برنگردن خونشون، اشتباه نکنید. یه گروه دیگه هم قراره بره اونجا جماران امام و شب بدزدن، صبح از خواب بیدار شی دنبال امام بگردی،
بگه چی بود ما خوابیدیم صبح بیدار شدیم چی شد؟ بگه یعنی هیچ، انقلابتون تموم شد عزیزان. باشه ما میریم پدر گروگاناتون رو در میریم. بگه ما ای گروگانی هم نیست. بعد یوهوی فیلماش پخش بشه بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، همونجوری که صدامو گرفتن یه فیلمای اونجوری پخش بشه که مخوین نشوندن رو صندلی، احیانا هم زدنش، عمامه‌شو برداشتن. ها تو تمام کاری که می‌خواستی انجام بدی چیکار کردی بگید؟ انجام دادی. دوباره بقیه کار بر عهده کیست؟ خدای شنها. به مردم بگی این چی اسمش، هر چی تو اسمشو می‌خوای بذاری. 37 ساله میگن میتونید پدرتون رو در بکو، 6 ماه دیگه تمومید کو. 37 ساله داریم، 6 ماه دیگه تمومید. خدای 8 سال جنگ رو برای مردم بگید. خدایی که مردم پاکار بودن، امام مردم هم پاکار بود، ما جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه از کل عالم محکم وایستاده بودن. بعد خدا میگه نترسید، نگه یه دایره دورتون گرفت بترسید، شاید خدا یه فتحی براتون قرار داده. و امروز اونوریا دارن میگن امریکایی‌ها داشتن به صدام فشار میآوردن، اگه ایرانی‌ها 5 6 ماه دیگه دوام آوردن خودت بصره رو بده به اینا. چیکار کردن؟ اومدن جام زهر خوردن به امام دیگه. آه نمیتونیم و نداریم و عیب. خدا ناما رو بخونید، سوخت بنزین هواپیماهای ما رو هم نداریم. این سیاسیه نوشت، اون اقتصادیه نوشت، اقتصادیه نوشت سوخت بنزینمون هم نداریم، اون نظامیه نوشتش که ما سلاح لیزری میخواهیم برای ادامه سلاح لیزری، الانش نداره اون موقع میخواست. بعد اون یکی دیگه نوشت، تبلیغاتیه نوشتش که آقا مردم دیگه خواهان جنگ نیستن، ما هم قطعنامه رو قبول کردیم. قرآن چی گفت؟ گفت اینا بفهمن صفشون سنگین داره چیکار میکنن بگید. پس فرداش حمله کردن، 8 سال خوزستانو چجوری گرفته بودی؟ تو دو روز نصفشو دوباره پس گرفتم. تو دو روز نصف اسیرایی که جمهوری اسلامی ایران داده مال اون دو روزه، میدونستید؟ نصف اسیرامون مال اون دو روز. سربازامون با شورت داشتن فرار میکردن وقتی گرفتنشون، چون خرمال شدن. وقتی اینا رو گرفتن بردن، بعد امام اومد گفت من مردن مردم ریختن. حالا جبهه کفر تمام قدم اومد، صدام از جنوب جبهه جنگ حمله کرده، منافقا ایرانی‌ها از شمال جبهه نبرد از کرمانشاه کرند قب حمله کردن. خب خدایا امامش پاکار، مأمومم پاکارن، مردم ریختن پس زدن عملیات مرصاد و برگشتیم سر جای خودم. امام برگشت به سید احمد گفت اگه میدونستم مردم اینجوری پاکارن قطعنامه قبول نمی‌کردم. نه تاریخ این مملکت. بعد حالا اینجاش داشته باش. اما خدا تو صدق نیت داشتی یا نداشتی؟ داشتی. بیشتر از خدا تمام شرق و غرب عالم اومدن آمریکا و شوروی به هم فوش میدن، اما سر زدن ایران با هم رفیقن. یه ظلم از این بیشتر؟ از چینیا و ژاپونیا گرفته به صدام دارن کمک میکنن، تا اون طرف آمریکای جنوبی دارن کمک میکنن بهش. عزیز من ما رفتیم لباس بخریم، لباس قواس نمیفروخت به ما ژاپن. ژاپن ما لباس قواس نفروخت. تازه این مسئول خرید ما رفته بود گفته بود که آقا ما لباس میخوام برای جایی که نی سوراخش نکنه، این زرنگی کرده بود. ژاپنیا سری به صدام خبر دادن، گفتن که آقا اینا میخوان یه جای عملیات کنن که نی هست. حواس صدام رفت اورالحویزه و اورالعظیم. تا اینجا از چین چانگ چونگا بگیری تا اون طرف کره زمین همه وایستاده بودن. چی شد تاش؟ خب تو با پتوت وایستاده، هیچی نه، سیم خاردار هم نداشتی، یه جای گله ها تموم شد سنگ میزدی. یه تهش اینه دیگه. پس بقیهش رو نگاه کن. اگر میکشتی خودتو، این منافقا هر کدومشون یه بمب متحرک بودن، بسیار هم معتقد بر عقاید خودشون. تا اینا رو دستگیر میکردن اولین کاری که میکردن دستاشون رو میگرفتن. چرا؟ سیانور میخوردن. بعدها یاد گرفتن کپسول میذاشتن گوشه بر زیر دهنشون سری میترکونم. تا اینا رو میگرفتن دست میناختن دهنشون که این خودشون نکشه. ببین چطور اینا چقدر اعتقاد داشتن. اگر اینا رو فرض کنید نصف بیشتر چقدر اکثریت منافقا رو می آوردیم و یک عملیات عجیب غریبی که نمیشه انجام داد همه رو می گرفتیم اعدام میکردیم، آبروی حیثیت هم برامون بگید نمیذاشتن، میگفتن آی اعدام های فلان. همین الان دارن میگن درسته. بهترین راهکار می چی بود؟ این که منافقا با ما حمله کنن، همشون بیان یه جا جمع بشن، ما بزنیم پدرشون رو در بیاریم. الله این کار رو با من و شما کرد. مرصاد گو همشون رو براتون جمع، اینا فکر کردن دارن برای شما مکر میکنن. و الله خیر الماکرین.
وایسته یه تحلیل غلطی انداختن به جونشون، پدرشون در اومده، همشون جمع شدن، این اتوبان تا ته شرق و غرب خیابون، چپ و راست خیابون، تا ته این اتوبان جنازه‌ای کثافت ریخته بود. خدا بیامرزه سید شیرازی رو که تو همون سال روز همون عملیات هم زدن ایشونو. ارتش و سپاه هر دو تو اومدن وسط له کردن رفت. میکشتیم خودمون اینطوری نمیشد. یادتون نره عزیزان. این خدا خدای بعضی آخه خداهاشون گفتم 5000 تومانیه، 50000 تومانیه، 5 میلیونیه، خداها با هم فرق دارن برای بعضیا. خدا چه شکلیه؟ خدای آزادسازی عراق برای ما ایرانی‌ها. میکشتیم خودمون، میافتیم عراقو میگرفتیم، میشدیم آمریکایی‌ها مثل تو عراقی بمب گذاشتن پدرمون در نمیودن. ول میکردیم میومدیم خود دوباره اونجا بودن. بعد یه حاکم از سمت خودمون میگذاشتیم. آمریکایی‌ها گذاشتن نتونستن. پول برمر رو گذاشتن حاکم نظامی نشد. خدا گفت وایسید عراقو براتون نگاه کن چیکار کنم. فردا من دارم میرم نایب زیارت رو. پیاده میخوام راه بریم. تو جاهایی که خواب شبش هم نمیدیدیم پیاده بخوام چیکار کنیم. چقدر گریه کردن آخ کربلا ما میایم نمیدونم. ما خب نجف تو کربلا راه بریم پیازیرایی هم بشیم. توسط هم عراقی‌ها. این خدا رو یادآوری کنید برای مردم. تقویت کنید ایمان مردم. خدای امام خدای خیلی قوی بود. 120 بزنید نامه جام زهر معروفه. 120 تا نماینده مجلس نامه نوشتن به رهبری که وقتی آمریکا اومد عراق و افغانستان رو گرفت. چه آقا شما هم یه جام زهر برو بالا. عزیزان که صوتو میشنم من الان داشتم آب میخوردم اینا خندیدن. آره شما هم یه جام زهر بیو. گفت نه هیچ کاری نمیتونم کنم. ما باید بیستیم. او وایسیم چی شد؟ به ما حمله کردن. افغانستانم ول کردن رفتن، عراقم ول کردن رفتن. ما هم زندگیمون رو میکنیم، برعکس سرکم تو افغانستان میکشیم، عراق هم یه سرکی میکشیم. خب کجای کاری بابا؟ باور کن خدا زورش بیشتره. اینه قرآن میفرماد وقتی که تو ولایت اللهی خورده توش تردید کردی دیگه شیطون میاد سراغش، تهش هم جهنمه. کتب علیه انه من تولاه، این قانون هر کسی ولایت او رو پذیرفت، فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، او رو میبردش وسط جهنم. انه اون شیطان لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، هیچ سلطه نه شیطان نه خودش نه نوچاش شیطان جنی و هیچ سلطه ای بر متوکلان به الله و مؤمنان نداره. انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون، این فقط سلطش بر کیاست؟ اونا که ولایتش رو بپذیرن و چی؟ مشرک بشن. یعنی خداشون خود 5000 تومانی 5000 تومانی 5. خداتون چقدیه؟ آدم هست 50000 تومن بهش نشون بدید، 100000 تومن 50 میلیون 500 دیگه تمام. یه هر کسی یه قیمتی داره. آدم هست از کنارش یه دیم مازرتی‌ها رد میشه قش میکنه میمیره. یه دونه مازرتی بدم دوتا چی؟ سه تا چهار تا. کارخونش مال تو کوتابیا. ادوارد دانیلی صاحب کارخونش بود. کوتا نیومد. شیعه شد اسمش گذاشت مهدی. باباش بهش گفت ببین شیعه شدی اعلام نکن. گفت خورشید بذار کف دست راستم، ماه بذار کف دست چپم. اینه او به کی رسیده؟ به ولایت الله. صاحب کارخونه مازراتی لامبورگینی و فراری، صاحب یوونتوس، صاحب چندین شرکت طراحی لباس، به کلیپش هم تو سایت گذاشتیم، خلاصش هم هست، بگید بهت نگاه کن. تهش اینه دیگه، یکی با صدای اگزوز مازراتی دل میده میبره، یکی صاحب چند تا مازراتی و غیره. آره تصور نمیتونی بکنی. زمانی که ادواردو به شهادت رسید درآمد سالانه خانوادهشون 60 میلیارد دلار در سال بود، سه برابر درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران تو سال. شهید اومد ایران، امام پیشونشو بوسید، عکسش هست، داره پشت سر رهبری نماز میخونه گوشه ایستاده. کجای کارید؟ کسایی که یقین به وعده و نصرت الهی ندارن. قرآن ببین چیم که سوره فتح 6، از ظانین بالله ظن السوء علیهم دائره السوء. ببین خدا اونجا دیگه دائره رو برای چی استفاده کرد؟ اصلا اینو عمدیه. همون دایره رو میاد اینجا استفاده. یک سری الفاظ رو مشترک استفاده میکنه که تو خط رو بتونی چیکار کنی؟ پیدا کنی تو تفسیر قرآن به قرآن. نگاه بکنید. مثلا رهبری گفتش که پاسخ ایران پاسخ سخت و خشن. این خط درسته. بعد مثلا چند روز بعدش شما میرید که مثلا یه ناو عربستانی توسط یک موشک از ساحل یمن غرق میشه. بعد تو خبرگزاری ها می نویسن پاسخ سخت و خشن یمنی ها به متجاوزان سعودی. این کلمه چیه؟ خط خاصه. این از همون جاست. این دایره رو دوباره میاره اینجا. میگه اینا منافقن. مردای زنان منافق و مشرک به خدا زن دارن. بدگمانن. میگه خدا معلومی انجام بده. نده. پشتمونو خالی نکنه. خدای علی این نبود. خدای علی اون خداییه که رفت خوابید توی رخت خواب پیغمبر بعد تو رو کشید رو سرش. خدایت خدای کیه؟ بله عذاب به خدا زن بد میبرند. عذاب نموده خدا اینا رو. گردونه عذاب بر سرشان گرداند. میگن از گردونه تحریم اینا میترسید. من بدبخت بیچاره میخوای بری توی تحریم ابدی خالدین فیها ابدا. اینجا سخت داره یا اونجا بیچاره داری چیکار می‌کنی دیوانه؟ من چیکارش بکنم؟ و خدا بر آنان خشم و لعنت کرد. غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مصیرا. آمادم کردم جهنم و دیگو دارم میجوشونم. بیا پاشو بیا. من کان لله کان الله له. هر کی با خدا بود خدا باهاش. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدام. خدا رو کمک داری میکنی؟ کمکت میکنم. قدماتو ثابت میکنم. تا پا بذار همونجا همون کار میشه بهترین کار. ماجرای چیو داریم میگیم؟ مرصاد. از این بهتر میشد. خدا وکیل یعنی اینکه میشستیم هزار سال برنامه‌ریزی میکردیم همچین چیزی از توش در. ببینید که جان کری یکی از مذاکره کننده ما گفته بود دیگه. گفته بود شما اگه 100 سال می‌جنگیدید صدامو پس می‌زدید یه حاکم نظامی می‌خواستید بذارید تو ایران تو عراق، اینی که الان دارید در مورد عراق اون موقع نمی‌داشتید. چیکار کردید؟ ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. بابا من قویم. رفتی سراغ کی؟ ببین اینجا نمیگه حکیم خبیر، میگه چی؟ قوی عزیز. عزیز یعنی شکست ناپذیر. کجا داریم حج آی چهل و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. میگه نصر از سمت خداست. من یاری کنن ناصر. منم رفتش سراغ کی؟ بشارت میدم به مؤمنین. امیر مؤمنان میفرماد من اصلح ما بینه و بین الله. هر کی بین خودش و الله درست کرد اصلح الله ما بینه و بین الناس. خدا بین او و مردم رو درست میکنه. و من اصلح امر آخرته. اگر به فکر آخرتت بودی اصلح الله له امر دنیا. و من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. یه خودت یه واعظی داشتی برای خودت، هی میگفتی این کار نباید بکنم، کسی هم نیست، این اشتباهه، این ظلم رو نباید، این امضا رو نباید بکنم، پول بیت المال این ورون بر بشه، مهم نیست جریان مخالف حزبیم نمیدونم میفهمه یا نمیفهمه، خدا میشه حافظت، هیچ کس نمیتونه تکونت بده. امام وقتش تبعیدش میگه پیرمردی بود که تبعیدش کردن کشورها قبولش نمیکردن. درسته؟ وقتی برگشت چی شد؟ بهش از امام پرسیدن چرا تو 15 خرداد پیروز نشدی 22 بهمن؟ ایشون میگه من 15 خرداد گفتم مردم پشتمن، 22 بهمن گفتم خدا هست. 15 سال بعد تنبیه میشدم. اونجا گفتن مردم هستن، ریختن تو خیابون. اما 57 گفتم فقط الله. خدا خودتو عشقه. بله عزیز من اینه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که جهاد میکنه فکر ما میذاریم گیج بمونن، کمکش میکنیم، راه بهشون یاد میدیم، الهام بهشون میکنیم، تصمیم درست رو دلشون میندازیم. ما بعضی موقعات جمهوری اسلامی تصمیمات غلط گرفتیم، بعد 10 سال دیدیم چقدر خوب شد. به خدا میتونم صدها مثال براتون بزنم تا زای است. جدی میگم چقدر خوب شد. از اول همچین فکری میکردیم اینطوری بگید نمیشد. یه جایی اینو توی یک از سخنرانی گفتم جاش بشه، رفته بودم جنوب چابهار، اونجا یه دریا کوچیک داره، دریا بزرگ داره، ایرانی‌ها دارن دریا رو خشک میکنن بتونن که کشتی‌ها نیان تو خلیج فارس بارو خالی کنن، همونجا خالی کنن که هزینه‌ها کم بشه. اونم دارن به خط راهن بیرجند میچسبونن، واقعا یه شاهکاره، کلی درآمد برای کشور خواهد داشت. فرانسوی‌ها گفتن ما اینو براتون نمی‌سازیم. ایران بعد یه موج‌شکن بسازن 2000 متر اشتباه نکنم برن تو دریا، برن جلو که عمق زیاد بشه دیگه که کشتی بتونه پهلو بگیره. بعد موج‌شکن یه زوایای خاصی واسه ساخته بشه و فلان، خیلی سخت. اینا یه مربع فعلا درست کردن، گفتن جلوشو بعدن می‌بندیم، بعد اینو پرش می‌کنیم، بعد روشو سیمان می‌کنیم، یه موج‌شکن می‌ذاریم که موج نزنه. موج‌شکن رو که درست کردن شد به خورد به سونامی اندونزی. اونجا سونامی اومد، موجش تو خلیج فارس اومد. دریای می‌دونید که اونجا دریای عمان شمال اقیانوس هند موجای خیلی بزرگی داره. موج اومد کل این موج‌شکن رو برداشت، جمع کرد، ریخت بغل ساحل. گریه میکردن، گفتن خدا کجا. بعدن که نشستن محاسبات انجام دادن، عجب پولی که باید برای پر کردن اونجا درست میکردن خیلی بیشتر از زدن موج‌شکن بود. خدا براشون این کار انجام داد، گفت پر کردنش با من ضمناً زاویه موج‌شکنتون درست نیست، موج خرابش میکنه، مثل همین موج اینو تصحیح کنید. میگه تو با بقیه شما به قرآن مشکل اینا اینه که خدا رو قبول ندارن. به قرآن قسم، خداشون خدای کوچی، خدای مغلول است، خدای یهوده، خدای دست بسته است، خدایی که زورش نمیشه کار رو انجام بده. فراوان مثال رو هم براتون ها. بعد یاد گرفتیم ها، یعنی فهمیدیم اشتباه ساخته بودیم، موج خرابش کرد. بعد الان ساختن دیگه چی نمیشه. الان من رفتم اونجا و ایستادم بالا سرم موج شکن، دیدم اینا رو. قرآن ما رو راهکار، مراقب باشید از دو قطبی شدن جامعه، بپرهیزید. قرآن میگه، میگه این دو قطبی که میره به سمتی که من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، میگه دو دسته میشه، یه عده‌تون فقط دنیا میخوان، یه عده‌تون دنیا و آخرت رو میخوان، دومیا خوبنا. میگه این دو قطبی فضای ارتباط گرفتن کفار و مشرکین خارجی رو فراهم میکن. خداوند بعدی خود را به شما درباره پیروزی بر دشمن در احد تحقق بخشید. من میگم پیروز میشید، اما به شرطی داره. در آن هنگام که در آغاز جنگ دشمنان را به فرمان او به قتل میرساندید و این پیروزی ادامه داشت تا این که من یورید و دنیاهاتون تنگر چیکار کردن؟ ول کردن. ورق چی شد؟ برگشت. دیدید چی شد؟ پس مراقب کیاتون باشید. بگید من یورید و دنیاهاتون، اینا که دنیا میخوان، اینا خیلی خطرن، اینا رو باید کنترل کنید. عزیز من شوخی هم نداره، خدا داره میفرماد. خدا حرف اول و آخر رو میزنه و من یتق الله یجعل له مخرجا، اشاره به تنگنا داره. میگه تقوا الهی پیشه کن، منو قبول داشته باش. مخرج یعنی محل خروج دیگه. خب میگه یه محل خروج برات درست میکنم، یعنی تا قبلش محل خروج بگی نداری. و یرزقه از یه جامونو میرسونم من حیث لا یحتسب، عمرن نتونی فکر کنی. خدا وکیلی کی میتونست فکر کنه تو اندونزی زلزله بشه، سونامیش بیاد اینو خراب کنه بریزه اون تو؟ به عقل هیچ جنبنده‌ای نمیرسید. ویژگیش اینه من حیث لا یحتسب. اینه چرا؟ میخواد حساباتو بریزه به هم که بفهمی کسی نیستی. و من یتوکل علی الله فهو حسبون، اما توکل بکن به خدا، همون بسته. ان الله بالغ امره، خدا تموم میکنه امر خودش و کارو به آخر میرسونه، نترس. قد جعل الله لكل شيء قدرا، اون تو هر چیزی اندازه‌ای داره، یه زمانی میبره، یه خورده چی باش؟ صبور باش. حرف اول جلسم، صبر بکن که این از عزم اموره. تبیین برده‌های واضح مردم ایران، برید بگید پیشرفت‌های چشمگیر مردم ایران تو 37 سال تحریم، بگید با تمام کاستی‌هایی که داشتیم، اگر نمی‌داشتیم و ایرادی که خودمون داشتیم، خدا نفرموده بود دیگه بزنید تو سر کله هم، خدا نفرموده بود برید از بتون‌مال دزدی کنید، درسته؟ خدا اینا فرمان نده. با تمام اینها برید ببینید آقا تو منطقه، برید ایران رو نگاه کنید و پیشرفته چشمگیری تو هسته‌ای داشته، موشکی و فضایی و نانا و پزشکی و رشد وحشتناک، اصلا باید بگیم شیب تند علمی و خب اینا چی؟ مقایسه کنید ایران رو با سرسپرده، با مصر، با پاکستانی که بعضی میگن سومی دارنده تسلیحات اتمیه، نمیتونه مرزاشو نگه داره. پلیس که گشنگی توشون بیداد میکنه. اینم رفیق شیش آمریکا. مصر که چی داره؟ 37 سال پیش ما انقلاب کردیم، اونام تقریبا معاهده کمپ دیوید امضا کردن. اونا کجان ما کجاییم الان؟ این همون چیدیپیه که یارو زنگ میزنه به شبکه الجزیره از دبیر اسبق سازمان ملل میپرسیم که تو مصری، ایران 37 سال تحریم بوده، بدبخت بوده، بیچاره بوده، امروز رفته فضا، بگو مصر چیکار کرده. وقتی جواب میده مجری ضد شیعه و ضد ایرانی قانع نمیشه، میگه هر اراجیف نگو به قولی، چرت و پرت چرا داری میگی، یه چیز بگو به درد من رو. ایران رفت جلو، ما کجا پیشرفت کردیم؟ الی وراء، به پشت سر. چه دروغ میگی؟ اینا به مردم نشون بدید. این صدامی که آمریکا بود، مگه اینکه جزئی از خودشون باشی مثل کره اینا بازی دارن، اونم کره یا ژاپن باشی، بالاخره اجازه داره به ناموس تجاوز کنه سربازش، حق اعتراض هم نداری. این هست کنارش. اون تو مثلا دین نداره، اون اصلا هیچی، داستانش با کشور اسلام اصلا قابل قیاس نیست. الان ترکیه احمق و انداختن جلو سر ماجرای روسیه. اگه اینا پشت ترکیه وایستادن، میگن بلش کن، یه فوقش درگیر میشن روسیه با ترکیه، به درک کل مسلمان هم اینجا کشتش. ترکیه روسیه رو بزنه به نفع ما، روسیه ترکیه رو بزنه بازم چیه؟ به نفع ما. هر چی تو منطقه خاورمیانه جنگ بشه به نفع ماست. این احمق و انداختنش جلو. روشن کنید برای مردم سرنوشت سازش رو، که اگر سازش به معنی چی باشه، یدهنون، آره ماسمال کردن و از امر خدا گذاشتن باشه، پوستتون رو میکنه. دست بگذارید بر مقاومت، باید از شما بترسن. این استراتژی قرآن، همین که دارم میگم قرآنی برای تو میارم، تو تمام عرصه‌ها باید توانمند بشی. استراتژی چیه؟ خط چیه؟ راهبرد چیه؟ ازت بترسن مثل سگ، به همین صراحت که گفتم، احساس کنن یظهرو، ردت کردن پوستت کنده است. و اعد لهم ما استطعتم من، برید به قوت برسید. یک بخشش نظامه که چی بشه؟ آقا این قوت ها برسید ترهبون بهی عدوالا و عدوکم، که دشمن من و خدا و دشمن شما ازش بترسید. بازم دشمن خدا و دشمن من و شما باید چی؟ مشترک باشه، حواست جمع باشه. یه وقت از تو عراق بترسه مثل داعش، این دشمن تو هست اما دشمن خدا نیست. روحما بینهم اشداء علی کفار، فریاد بزنید سر اینا، نخندید با اینا، اینا سوء استفاده میکنن. ببین کار به کجا رسید. سید حسن نصرالله سخنگ گفت او به خدا ایران ما رو ول نکرده ها، ببین چیا شنیده بودن. چرا صهیونیست‌ها میترسن مردم دنیا؟ مردم دنیا نه، حکومت‌ها چرا میترسن؟ برای اینکه قدرت اقتصادی رسیده، برای اینکه قدرت رسانه‌ای داره. تو هم باید بری درست بکنه خودتو، دست بگذار. بله دیروز باب المندب دست تو نبود، امروز چی شده؟ هم فکران تو بر باب المندب سوارن، تو پیشرفت داشتی، نفت و گاز دست تو، ایران در مجموع نفت و گاز بزرگترین دارنده انرژی در کل دنیاست. دیگه خدا باید چیکار کنه؟ نه خدا وکیل، خدا باید بر ما چیکار کنه دیگه؟ دوستان منطقه و جهانیتون افزایش بدید، افزایش عده و عده داشته باشید. بحث جمعیتی مهمه. اسلام تو اروپا داره میگیره، بسم الله بذار اینا شیعه شن، یا اگه سنی میشن سنی باشن که مقاومت رو چیه قبول دارن. بعد اون موقع آیه اولاند بعد بیاد ایران، بیاد میشه مراجع تقلید شما، بیاد تو رو خدا میشه یه اشاره یه اذنی بدید که اینا به من رأی بدن، من قول میدم حجاب رو دوباره اینجوری کنم. نه اینکه بترس از نتانیاهو. چند تا برنامه داشتی برای کشور خارجی برای تبلیغ اسلام تو این خیلی مهمه. در اون لایه بحثی اومدم، اینم از همون است. تو بحث اقتصادی، اقتصادی رو بذار که فشار آوردن جونت در نیاد، اسمش میشه چی؟ مقاومتی. خب دیدی وقتی تنگنا قرار دادن سوراخ سنبه ها لو رفت، حالا برو ببندشون. خب خدا هر کاری میخواست بکنه که تو بری اون سوراخ سنبه رو پیدا کنی، ایراداتو برطرف کنی، نمیفهمیدی، به واسطه دشمن یه کاری کرد، حالا چی شد؟ فهمیدی، خب برو درست کن. بابا سوریه چه وضعی داره؟ ارزش تکون نخورد. ببین چقدر ایراد داشته سیستمت، خب برو اینا رو درست کن. عزیز من برو اون فرهنگ یوتیلیتاریانیستی که مردم تو داره میگیره اصالت سود داره آروم آروم زیاد بشه او رو بکش. اینا باید در نطفه خفه کرد. اگر این فرهنگ قدرت بگیره ها، مردم این مملکت در مقابل آمریکا فرش قرمز خواهند انداخت، گوسفند سر خواهند برید، نه آمریکا حتی اسرائیل. آمریکا من دشمن دارم، در مقابل کسی که میخواد سرشون رو ببره. این فرهنگ چیه؟ که همه چی بشه چی؟ پول، سود. این خطرناک که یارو بخواد حالا مردم رو بچاپه بنو با بلیت زائرای اربعین امام حسین. باید در نطفه خفه کنی. مبارزه بسیار جدی میخواد. با چی؟ با مفاسد اقتصادی، تبرج، با ماشین 1 میلیاردی بیاد گاز بده مردم آه بکشن، و تفاخر مالی. بعد اینا رو له کرد. برو داستان قارون رو بخون اگه حالید میشه. میگه خرج علی قومه فی زینته، با زینتش اومد بین مردم. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، دوباره این عبارت گوش کن، از همون سرخط تو سا یریدون الحیات چی؟ دنیا. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم از اینا میداشتیم. انه لذو حظ عظیم، عجب حالی میکنه. 79 قصص امروز مردم نمیگن اینو، گوش کن. حالا ببین بوت سامریو میخواد بگه دیگه، کار رسید دیگه، اصلا نقض غرض صورت گرفت دیگه. قوم یکتا پرست شد چی؟ بوت پرست. ببین چی میگه؟ قالو ما اخلفنا موعدک به ملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم. اونجا گفت زینت القوم، اینجا میگه چی؟ میدونی ماده اولیه ساخت سامری، گوساله سامری چی بود؟ زینت قوم. همون حبی که از داستان قارون تو دلشون چیه؟ نشست. همونا رو وقتش از مصر می اومدن رفتن طلای مصر رو بلند کردن، همینا شد گوساله. دنیا طلب شده ده بودن، یریدون حیات دنیا. دیگه با اینا نمیتونی کاری کنی. آقا امام خمینی و رهبری که سهله، حضرت موسی نتونست کاری کن. این خطر بزرگی داره تو جامعه رو میگیره. هیچ کاری نداره کنار اون وانفسای جنسی، اینم مالی رو این کنارش ببین. من این میطلبه جدی باید بحث صورت بگیره. من سوالی که دارم این که منزل مسئولین ما کجاست؟ کجای شهر زندگی میکنن اینها؟ میشنون باز ناراحت میشن، باز رایفی پور میخوام ممنون سخنرانی کنه. بکنید به چپ و راستتون دارم میگم، کجا زندگی میکنید؟ چه ماشینایی سوار میشید؟ یه بهانه رو کردم آقا باید امن باشه. خب امن باشه برید پاسور، برید همین پادگان قلمرغی رو که الان پارک شده، خب اونجا رو بردارید یه جا امنیت. بله امنیت مسئولی باید حفظ بشه. منم خودم قائلم، همیشه ناراحتم چرا متحری شهید شد، چرا مفتش شهید شد، چرا صیاد شهید شد، اینو من ناراحتم. برید اونجا رو درست کنید. چرا بالا شهر ها؟ چرا رفتید اونجا؟ بیا برو پاسور، خیابون انقلاب بپاییم، یه برو اونجا. تو چه جوری میخوای به مردم بگی مقاومت کن؟ بابا وقتی خودت اون بالا میشینی، وقتی خودت ماشین آنچنانی چند صد میلیونی سواری، تو چه جوری میخوای حرف بزنی آخا؟ بابا فردانی و سایت توی مملکت نیست، بره خودش جواب بده. 6 وزیر در کابینه 11 دارایی هایشان بالای 1000 میلیارد است. حلاله، میشه جونش، به من چه؟ حسودی هم نمیکنم. و در ادامه این افراد از سالهای گذشته دارای مناصب مختلفی در کشور بودن، میگه بیکارم نبود دور تجارت کنه، همش شاغل بوده، همش تو دولت بوده، همش تو نظام شغل داشته. 6 تا نه 2 تا، 2 تا نه 1 دونه. این میشه بهش بیای بگی آقا این بدبخت الان گیره، نگاه کن این 7-800 هزار تومان حقوق میگیره، وای خدا، بعد این گیره 200-300 هزار تومان داره کرایه رفت آمدش میده تا بره محل کار بده. این نمیتونه ازدواج، این مثلا پول نمیتونه ذخیره کنه. چی کار باید کردی؟ ببین چون درکت نمیکنه. حاتمی که تا پایین بود فیلمای پایینی ها رو میساخت، رفت بالا فیلمای بالایی ها رو ساخت. کسایی که میبینی براشون کار میکنی. سواره پیاده خبر نداره بابا، توش یه علی رو خاک میشست. علی میگفت میتوانم آرد آنچنانی بخورم و عسل بهمانی. علی ابن ابی طالب میرفت چاه حرف میکرد، چاه اون موقع مثل نیروگاه اتمی الان بوده. تو اون منطقه هنو ابعار علی برید مدینه تابلو زده هنو چاهی که علی ابن ابی طالب کنده آب میده. میره چند قیمتش بود؟ تو راه جاپا میذاش بالا، تو راه وقفش میکرد. علی نون جو میخواد، تو شما چیتون به علی ابن ابی طالب رفته؟ وقتی این اتفاق افتاد، ببین این صحبت های رهبری 23 مرداد 70 عزیز من، 70 23 4 سال پیش. اشراف مگر چه بودن؟ چون فقط آنها ریششان را تراشیده بودن، ما ریشمان را گذاشتیم همین کافی است؟ نه، ما هم مطرف می شویم. والله در جامعه اسلامی هم ممکن است مطرف به وجود بیاید. از آیه شریفه و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مطرفیها ففسقوا فیها، ما بخوام یه جامعه رو به خراب کنیم، با خاک یکسان کنیم، به مطرفهاش میگیم فساد کنید تا بتونیم خرابش بکنیم. بترسیم، اندازه نگه دارید. دولت مخارجش زیاد و سنگین است. سال 70 22 تیر 1371 رفتم از یک کسی مطلب آوردم تا دهن همه رو ببندم. ادهی سازندگی رو با مادیگرایی اشتباه گرفتن. سازندگی چیزیست، مادیگرایی چیز دیگریست. سازندگی یعنی کشور آباد شود و طبقات محروم به نوایی برسند. سازندگی همان کاری بود که علی ابن ابی طالب میکرد. آن بزرگوار با دست خودش نخلستان ها آباد میکرد. این سازندگی است. دنیا طلبی و مادی طلبی کاری است که عبیدالله ابن زیاد و یزید میکردند. این دوتا را نباید با هم اشتباه کرد. امروز یک عده به نام سازندگی خودشان را غرق در پول و دنیا و مادی پرستی کردند. آیا این سازندگی است؟ خطبه نماز جمعه 14 بهمن 1390. در ضعف‌های ما خطرهایی است که در سر راه ماست و در این مدت وجود داشته است و باید بعدها جلوی اینها را بگیریم. اولین ضعف ما، دقت کنید، دومین است، سومین است، چی؟ اولین ضعف ما گرایش به دنیا طلبی بود. همون فرهنگ یوتیلیتاریانیستی که جامعه رو میگیره، که گریبان بعضی از ماها را هم گرفت. بعضی از ما مسئولین دوچار دنیا طلبی شدیم، دوچار مادیگرایی شدیم. برای ما ثروت، تجمل، آرایش، تشریفات، اشرافیگری یواش یواش از قبح افتاد. وقتی ما اینجوری شدیم، این سرریز میشود به مردم. میل به اشرافیگری، میل به تجمل، میل به جمع ثروت و استفاده از ثروت به شکل نامشروع و نامطلوب به طور طبیعی در خیلی از انسان‌ها هست. وقتی ما خودمان را رها کردیم، ول کردیم، دوچار شدیم، این سرریز میشود به مردم. در مردم هم این مسئله پیدا میشود. وقتی قارون که کان من قوم موسی، از قزم از بزرگان قوم بود، میومد مانور تجملات میداد تو خیابون، بعدش باید منتظر گوساله سامری باشی که چنان هارون رو بچسبونن کنار دیوار. ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. گفت ای برادر کجا بودی؟ این مرد ایما شمشیر کشیدن داشت میخواستن منو بکشن. میگن گوساله میخواییم بپرستیم. این میشه عزیز من. تحریما بهتون نشوند ارادتون کجاست. بسم الله برید، برید جمعش کنید. مردم ژاپن بعد جنگ جهانی دوم هیچی نداشتن، به خاک یکسان شدن. چی داشتن؟ هیچ. یه دهاتی تحویل گرفتن. آمریکایی‌ها می‌خواستن براشون دمپایی ببرن، کفش نداشتن. 6 ماه تمام پا برهنه را رفتن تا مملکت خودشون کفش بسازن. نمیتونست بگه حالا بذار دمپایی آمریکایی پام کنم تا بهتر کار کنم. گفت نه، این کفشاشون هم چی بود؟ یه تیکه تخته، دو تا نخ. این دمپایی لا انگشتی است. اینا. مادن این شد نه. هیچ، دو تا نخ. تا روزی که بتونن چی بشن؟ یا بشن تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی و تولیدی که چه میدونم خدمت شما عرض کنم کاسیو و سیکو و سیتیزن اورینتشون پدر ساعت‌سازی سوئیس رو در بیاره، توییتا و امثال همشون کجا رو پدرشو در بیاره؟ جنرال موتورز رو ورشکست میکنه. مردم از درون جوشید. تازه ما همه رفت، ما میگیم اونها رو هم داشته باشیم، حیثیت هم چی داشته باشیم. میگه که ژاپن ارتش نداره، شرط آمریکاست براش. یعنی بهش گفته اسلحت پایین باشه، شمشیر نباید دست باشه. نه، ما هم اسلحه همونو میخوایم. همین شدنیه؟ بله. بیست رو پای خود کدوم کارو خواستید انجام بدید نتونستید؟ چپ و راستتون اومد وسط با هم یک مشت واحد شد نتونستید انجام بدید، کدوم یکی؟ بریم به این بازدارندگی برسیم. هوشیاری جدی نهادهای امنیتی علل خصوص حوزه‌های فرهنگی، دستگاه‌های اطلاعاتی باید فرهنگی آموزشی رو چک کنن. یعنی چی؟ آموزشی به ما اون بحث خیانتایی که دارن دانشجو میفرستن اون طرفا، اینا باید یه شناسایی بشن، این آدم جاسوسه، این آدم عامل دشمنی، باید دستگیر بشه، قوه قضاییه باید اینو قانون بگذاره. دقت کردید چند وقت پیش در دیداری که رهبری با فرماندهان سپاه داشت تاکید کرد بر اطلاعات سپاه؟ خیلی نکته ظریفی توش بود. این تاکید که یعنی آقا به پا باشید، نه شبکه میخوان رو بندازن، هم وزارت اطلاعات، هم چی اطلاعات سپاه، هم اطلاعات نیروی انتظامی، اینها باید همه یک جوری کار امنیتی کنن که اصلا همپوشانی بده. خیلی خوبه، نظام سازی باید بکنیم و برطرف بکنیم. آخرای بحثم عزیزان عنایت داشته باشید، نظام سازی بکنیم و برطرف بکنیم نقاط ضعفی که در درون داریم، نقاط ضعف درونزای خودمون رو. ما یک سری چیزا از درون داره میجوشه، فرهنگ غلطمون تو مصرف کردن، اینا دیگه دست دشمنه. فرهنگ غلطمون تو اسراف دست دشمنه. خودمون باید خودمون رو این مردم رو باید قانون مدار کرد. این مردم قانون گریزن. شروع کارم من بهتون میگم از همون جایی که بهش معروفن. اسپانیایی‌ها رو میخوای قانون مدار کنی، باید گاوبازیشون رو بری سراغش. فهمید چی شد؟ ایرانی‌ها رو بگم کجاست؟ رانندگی. واقعا با ماشین هم مثل همون گاو برخورد میکنن. اینو بیاد سراغش. همه ایرانی اینجا دیوار میره بالا ها، میره اروپا، میره دبی، قد مثل آدم رانندگی میکنن. چه رانندگی دارن مردم خارج؟ ایران نصبش خود تو اینجا داشتی دیوار گاز میگرفتی لامصب، تو دیگه هیچی نم. آره قانونه، باید دست بگذارید از همینجا. کسی که میخواد قانون شکنی کنی به سلابه بکشید. از قضا نه بحث حجابه که بگید آو نمیدونم فلانه، قانون چیه؟ هم مثل آدم رانندگی کن. قانون اینه. شما نمیدونید من چه حسی میگم بهم دست میده وقتی این خیابون طالقانی رو دارم به سمت استراد طالقانی به سمت میدون سپاه میام، یه خط ویژه به این طرف داره، بعد این ماشینایی که مردم احمق فرض میکنن میرن تو این خط ویژه، یعنی بقیه نفهمن نمیفهمن ما میفهمیم زرنگیم، بعد از جلو اتوبوس میاد، بعد اونجا گره میخوره، بعد تو بعد نیم ساعت اونجا باشی، بعد به مردم بگی با ماشین شخصیت نیا تو خیابون، خودروی عمومی بهتره. میگه کجاش بهتره؟ بعد اونجا یه پلیس نمیتونی بذاری؟ بسم برو پول در بیار برای مملکت، برو جریمهشون کنه دیوی، بذار جریمهشون 200,000 تومان هر کدومون، برو دیگه با پول ریخته برید بلد نیست بگی جمع کنید. اینا ما باید بهتون بگیم. اینا مشکلات در ما. امید به پیروزی، شرط اصلی پیروزی در مقابل جبهه کفر و نفاق. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق و لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. آخر کار با ماست، منتها ما باید چیکارش کنیم؟ تسریعش کنیم. این وعده ظهور یعنی آخر کار مال ماست، باید تسریعش کنیم عزیزان. تسریع و تأکید بر اهداف اصلی انقلاب. این نباید یادم از مردم از یادشون بره. آقا ما بر چه انقلابی کنیم؟ یادم بره، باید تأکید بشه، باید مثل سرود ملیش بشه به طرف، جا بیفته تو وجودش. تبیین قدرت نرم ایران، اینا رو خوب دقت کنید، اینا خیلی مهمه. فرهنگ غنی و ریشه دارمون، احیای میراث گرانبهای علمی فرهنگی اسلامی، دوره طلایی اسلامی که کشورهای غربی می اومدن که مهر استاندارد بگیرن برن. میگن آخه با دین نمیشه پیشرفت رسید. دوره طلایی تمدن اسلامی پاسخ نقض اینه، میدونید دیگه، اینو بولدش کنید. یکی از سخنران مملکتم چون پیرامون این مقطع از تاریخ زیاد سخنرانی میکرد، اسمش رفت تو لیست ترور موساد. اونا گفتن این بخش زیاد بگه خطرناک. خیلی جالبه ها. عقلانیت باورها، ویژگی‌های ممتاز تعالیم اسلامی شیعی رو برید بگید. آقا بسم الله این کاردارای فرنگیتون چیکار دارن میکنن؟ الان داعش اروپا رو گرفته، بهترین وقت تعریف اسلام ایرانه. اسلام مدل ایرانی برید بگید، اسلام شیعی رو برید بگید. آقا ببین داعش ما رو هم دارن میکشه. تو که دیگه خونو داری میدی. حضرت زینب خونو دادن. امام حسین شهادت رسید. دیدی چیکار کرد؟ دیدی چه استفاده کرد؟ برید یاد بگیرید. آرمان‌های بلند ایران رو داد بزنید، هم برای مردم خودمون هم برای مردم دنیا. گمشده‌های واقعی بشریت، عدالت جهانی، امنیت جهانی، صلح جهانی، کمال‌خواهی، تامین سعادت واقعی بشریت، اینا رو برید بگید. یکی از همین مستبصرین که دکترا داره شیعه شده، آقای یاسین علی، فکر کنم اسم فرانسویش نبود، یاسین علی پلیسه سرچ کن اسمش، شما دوستی با هم دیگه دارین، گفت بیاید به این اروپایی ها بگید اینا امروز پدرشون در اومده، خودکشی رفته بالا، این بعد این معضلات اجتماعی نمیدونن چرا، بیاید بهشون بگید چرا انقدر کیف میکنن. اونم من بهتون میگم چه، برید به اروپایی ها بگید ایراداتی که مسیحیت داشت هیچ رفتی به خدا بگید نداره، مال خودشه، ما همون ایراداتو وارد میدونیم، کجاش ایراد داری بیا تو اسلام میگه عکسش عمل کن. مگه من کتاب نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیتو براتون، کتاب دجال آنتیکراست نیچه رو براتون نقد نکردم؟ جلسه نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت فکر کنم همون روایت عهد اولم بود، اونجا چی گفتم؟ دیدید هر ایرادی نیچه میگرفت به مسیحیت عکسش قشنگ تو اسلام بود، یعنی اسلام اونو قبول نداشت، اسلام هم ایراد داشت. برید بهشون بگید اینه، اونا فکر میکنن مسیحیت دین بوده، مسیحیت دین نبود، مسیحیت تحریف شده بود، خودشون هم قبول نشن، ما هم قبول نداریم، ما هم به اون مسیحیت ایراد داریم. سیاست معنوی و معنویت انسانی رو با توجه به گرایش مردم جهان به سمت معنویت، اینو دارن فرقای زاله رو میرن گسترش میدن، برو اسلام نابتو تعریف کن. شیعه بهترین راه جلب و جذب دیگران به سوی اسلامه. بابا با همین امام حسینت برو مانور بده. ببین برای چی جمع میشید اینجا؟ آقا این امام حسین جلوی یزید وای نستا. یزید کی بود؟ یزید همون کسایی که این داعشی ها قبولش دارن، بهش میگن امیرالمومنین. چرا وایستاد؟ برای اینکه امام حسین میگه پیامبر ما نگفت اسلام اینجوری، تو داری اسلام دیگه معرفی میکنی، اسلام پیامبر اسلام که من میگم. پس اسلام چی دیگه است؟ این تکفیری ها نیستن. بعد دیگه بهتر از این خدا مانور برات فراهم کرده، 20 میلیون آدم جمع کردن، بلدی کار کنی؟ تقویت باورها و ارزشها. ببین آقا جوونی که امامت رو نمیدونه چیه، انتظار داری ولایت فقیه قبول کنه؟ تو یا خودتو مسخره کردی یا ما رو. انتظار دارید مادرزاد اینا رو بلد باشه، یه آپشنی روش نصب باشه؟ بعد براش تبیین بشه، درست تبیین بشه. شبهه داره صبح تا شب دارن این شبهاتو بیار. بابا اینا که صبح تا شب روزی 6 ساعت دست شما تو مدرسه ها، نه کتابای مال 20 سال پیش، کتابایی که هر سال چی میشه، آخرین شبهات جواب داده میشه. بابا اینایی که توی اروپا شیعه میشن اینا کیان؟ اینا تو خیابون کیو میبینن؟ چرا اونا میتونن وایستن؟ به با اون باوره رسیدن، اینو باید برسونید. این راهکار مقابله با نفوذه. الان این اربعین هر کی میگه آقا میخوایم بریم، این یکی میخواد بره، هنرمندای ما کجان؟ کجان؟ نبرن اربعین رو نخواستیم برن کجان که بر این شور هموطناشون بخونن، بگن، بنویسن، طراحی کنن؟ کجان؟ برای یه جام جهانی دیگه کم مونده پشتکوارو بزنن؟ کجان وقتی نخبه های یک جامعه با مردم، با بدنه مردمی همراه نباشن؟ نکته یه خیلی مهم، استفاده از ابزار خود دشمن. آیه قرآن داره، میدونستیدین؟ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل. میگه اگه یه نفر بهتون تعدی کرد، این همون برید باباشو درارید. مون تو آخرش میگه واتقوا الله، البته به شرطی که چی باشه؟ آره یه وقت جوری نباشه که احکام الهی زیر، اما وعد لهم ما استطعتم من قوه، یعنی چی؟ به همه چی برسید. علامه شرف الدین میفرمود لا ينتشر الحق الا من حيث ينتشر الباطل، حق منتشر نمیشه الا از همون طوری که چی؟ باطل منتشر. باطل چجوری منتشر شده؟ با تلویزیون، با ماهواره، با شبکه‌های اجتماعی. برو استفاده کن، هی بگو جیزه اخه فلان، نمیشه دور مملکتو که سیم خاردار بست. خب تو برو استفاده کن، جیزه بسم الله اونو بذار کنار، یه ده خوبشه تو بذار یه شبکه، آقا این اخو یه شبکه اجتماعی داخلی درست کنید ببینیم، بغیر فیلتر رو درست کردی؟ رهبری 19971 23 سال پیش، امروز دشمن جبهه وسیع را با استفاده از ابزارهای مؤثر خطرناک و کارآمد و نیز با بهره گرفتن از علم و تکنولوژی تشکیل داده است تا جمهوری اسلامی را هدف یک یورش همه جانبه فرهنگی قرار دهد. 1371 مقابله با این تهاجم بسیار خطرناک و ویرانگر چیه؟ مستلزم هوشیاری و استفاده از ابزار و روش‌های مشابه خود دشمن یا شیوه‌های جایگزین است. شبکه‌های ماهواره‌ایشون نباید پاسخ داشته باشه؟ 160 شبکه فارسیشون نباید یه پاسخ یه شبکه عبری داشته باشه؟ ایجاد اتاق‌های فکر، دستشویی رو نمیگم برید اونجا بشینید فکر کنید. رهبری اسم گذاشته رو مجمع‌های اندیشه ورز، چون اتاق فکر این حس رو به وجود میاره که مثلا یک نفره تو یک جای دربسته داره. نه، مردم بیاید ازشون کار کنن. ببین عزیز من، سال 2008 5550 تا اتاق فکر تو دنیا بوده که میگن 4500 تا 5000 تاش مال آمریکا بوده فقط. بعد انتظار داره ابرقدرت نباشه، میگه من با ایران باید برخورد کنم. از کی بپرسیم؟ هرچی رئیس جمهورمون گفت عشق است. نه، میگه برید فکر کنید، ایران شناس ها برن کار کنن. جلسه اولی هاتون سخنرانی قبلیم داشتم از حرفاشون براتون میخوندم، جورج چولس چی گفته بود، توماس فریدمن چی گفته بود، رابرت ساتلاف چی گفته بود، مککین چی گفته بود، شورای همین دیگه. این از کجاتون؟ ما هیچ، دولت به دولت عوض میشه، پژوهشگاهم کلا میره. نگاه تو مملکت ما پژوهشگاه اینه که فعلا یکی بفرست پارکینگ. من فعلا میخوام یه جه بذاریش که مثلا کاری به کاری نداشته باشه، جایی هم نداره، بره طرف برای خود جایگاه داره، بفرستش پژوهشگاه. خیلی جالبه نه؟ رئیس جمهورشون بازنشست میشن، سریع براشون تکریمشون میکنن، میگن تو کلی تجربه کسب کردی به اسم دولت ما، بیا برو این پژوهشگاه مال تو. کارتر پژوهشگاه آفریقا رو داره که بارها گفتم اندازه مساحتش بزرگتر از کل مجموعه ورزشگاه آزادیه. و با گوگل ارس رفتم نگاه کردم، روزی 60 تا جلسه بسیار مهم توش انجام میشه. جلسه که چی؟ نیجریه رو بوکوهارمو چجوری به وجود بیاریم، چجوری سودان رو تجزیه کنیم، اینطوری. بعد اینجا تو مملکت ما رئیس جمهوری میره باید شیشتونگ باشه، خدا به جوری میخواد مملکت گاز بگیره. بعد چیکار میکنه؟ فارغ التحصیل دانشگاهش نمیره دست فروشی کنه، فارغ التحصیل دانشگاهش میره پیش همون رئیس جمهوره، میگه بیا تئوری یاد گرفتی، بیا تجربه هم بده، یاد بده. اصل ماجرا اینجاست، به فوت کوزه‌گری. بعد شما میبینید مثلا توی همین مذاکرات یه دختر بچه یه دختر خانمی هم بود بازیش میدادن، برای چی؟ بیاد یاد بگیره. 10 سال دیگه لازم یه جا باید بره مذاکره کنه. بعد اینجا شما مثلا میبینید چه اصرار عزیزان ما دارن برای خدمت. بعد خدمت تو کجا؟ نه یک جایی بری بشینی نظارت داشته باشی، نه، خوبه ببینن تجربت برایش بیشتره. خدمت تو کارهای اجرایی، 65 68 70 اینو بابا تو الان 90 باید بری بشینی با هم دیگه بازی کنین، از خاطرات جوانیات براش بگی، یه قلقل بازی کنی بل. بعد جوانا دارن چیکار میکنن؟ هیچ، اینو قاز میچرونن، اینا میرن با نوه بازی میکنن. بنیاد رند تو سال 2000 150 میلیون دلار بودجهش بوده. خب حالا یکی عزیزو بگیرد شاید دست رفت. آره، بنیاد رند تو سال 2000 150 میلیون دلار بودجهش بوده، 1000 نفر عضو دائم داشته. هی پی دی اف میده بیرون برای ایران، بعد اوناشو که میذاره توی اینترنت ما میریم یا خدا، ببین اونایی که نمیذاره تو اینترنت چیه، مثل کوه یخی که نوکش زده بیرون، شما اینو میبینی اما بدنه اصلی زیر آبه. اینجا تو مملکت ما میگم دولت رو عوض میشن، اتاق فکر رو عوض میشه، چون میگن هم فکر ما نیستی، بودجه نداره، خدافظ، یا باید هم فکر ما بشی یا نه. یه الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی باید معرفی کنم. الگوی پیشرفت چیه؟ آمریکاییه، چینیه، روسیه، ژاپنیه، اینا با فرهنگ و دین مردم ما سازگار نیست. باید ببینیم بهش برسی که ضعفای بزرگترین ضعفای علمی ما و در نتیجه عملی ماست. طرح جامعه تعلیم و تربیت، بابایی بچهای مردم ساعتی روزی 6 ساعت دستشون چی کار کردی؟ پدر مادران نگرانم که یه بایی بچه میره مدرسه چیزایی یاد گرفته، امروز نگرانم بچه دست نره تو مدرسه، به این کار کجا رسیده؟ خب عزیزم کتابارم آمریکا داره برات مینویسه؟ خب خودت داری مینویسی؟ معلمه رو آمریکا برات استخدام کرده، تو داری استخدام میکنی؟ واقعا شاهکار خدا شاهده. اینا کار دشمنه؟ به آموزش پرورش جدی‌تر نگاه کنید. کاری بکنید حقوق معلم‌ها رو ببرید بالا که نفرات بالای کنکور میل پیدا بکنن برن معلم بشن. بهترین نیروها، نخبه‌ترین نیروها تو بخش آموزش انسانی باید قرار بدید. اینم گفتن داره. آموزش بدید، اصلا آموزش رو جدی بگیرید، نخبه هامون آموزش بدید. یه نفر یهویی شد وزنه بردار نفر اول دنیا، یه نفر سریع باید بره کنارش بگه عزیزم نگاه کن از فردا دخترها بهت زنگ میزنن، تو خیابون ازت امضا میخوان، جو میگیردشون، مصاحبه باید بکنی، ببین بلدی چیکار باید بکنی. ببین اصلا این رسانه رو میشناسی؟ این به لحاظ سیاسی این طرفیه، این همون رسانه که فلانی رو بدبخت کرد، میشناسی یا نه؟ کی اینا رو ببین بدبختون میشه؟ همون سریال چی؟ پژمان. که اون مدیر برنامه‌ش هم بهش با این چی کنه با اون تهش میخواد اون درم. بعد تو باید یک سیر آموزشی درست بکنی، مدیران خوب از نوجوانی شناسایی کنی، به اینا آموزش بدی، بعد از تو اینا چیکار بکنی؟ مدیرای ارشد تو بچینی، یه آدم تاپ پیدا بکنی بذاری، یه خیالت راحت باشه. یه استان با قاسم سلیمانی یه دونه از روز گذاشتنش خیالش نه 5 تا کشور راحت. ببین پس بیارزه این دیگه، پس بیارزه این. یه نفر خیال از 5 تا کشور راحت کرد. یه دمی گفتن، گفتن که آقا بیاد نمیدونم بر ریاست جمهوری بده. بابا این رئیس جمهور 5 تا کشوره، بیاد رئیس جمهور ایران بشه. چی میگید شما؟ مردم هم افتخار میگه که این بچه ها میگفتش که غرور ملی مردم رو یه بار دیگه احیا کنید. غرور ملی مردم رو به گند کشیدن با فوتبالشون و با کوفت و زهره هارشون. یکی این بچه ها میگفتش که نمیشه تو جلسه هم باشه چون میاد همایشه رو، میگفت ما رفتیم خونه که از اقوام ماهواره داشت چند سال پیش، گفت اولین بار قاسم سلیمانی اونجا شناخته، میگفت داشت فوش میداد به قاسم سلیمانی ماهواره، میگفت آه این آدم داره اینجا این کارو میکنه، اونجا اینجا، میگه هر چی میگفت من هی تو دلم غرور ملی میجوشه، گفت چقدر خوبه این آدم. خب آره بابا، ببینن مثلا روسا دین دارن که مثلا خلبانشون کشته شده اینجوری ریختن تو خیابون و فلان چیزا، غرور ملیشون. گفتم تو آنفولانزای نیویورکی هم دین تو میزنن هم چی؟ غرور ملی تو. بعد یه سری آدم نادان توی مملکت راه افتادن، الان همه چی مملکت حل، مشکل فقط کوروشه. یه عده میگن کوروش خدا سجده کن، یه عده میگن شیطان بوده. هر دوتاشون هم اشتباه کن. من حاضرم مناظره کنم سر هر دوتا، یعنی طرف بگه خداست میام مناظره کنم نیست، بیاد بگه شیطون، من مناظره کنم دلیل بیارم از قرآن، از تورات، از تاریخ. مردی حسابی تو خود تاریخ الزاما فقط سند قرار بدی که هیچ ازت نمیمونه. خب حضرت یوسف، اون حضرت سلیمان و حضرت داوود و که زنازاده و زناکار و عرخور و زنای محسنه و قبول کن اینا رو هم دیگه. کوروش حداقل اینه که کاندیدای ذوالقرنین بودنه. ها کدوم آدم عاقلی به تاریخ گذشته خودشو به گند میکشه؟ بعد اونم دقیقاً همزمان با کی؟ با زمانی که آمریکایی‌ها دوست دارن به گند بکشن تاریختو، یعنی بعد از اینکه آنفولانزای نیویورکی رو ترک کردن. تا قبلش با کوروش کار نداشتن. خیلی جالبه. اینا یه جماعتین اثر نادانی و نفهمیشون همیشه تو زمین دشمن بازی میکنن. بعد مثل من و تام قیافشون شبیه مسلموناست. این درده. بصیرت که نباشه همینه. هدفمندی فعالیت‌های فرهنگی عزیز من، ما الان دقیقاً نمی‌دونیم تو عرصه فرهنگ چه خبره. سینما، موسیقی، هنر، پوشش زنان، بی‌حجابی، آزادی مطبوعات، چه سیاستی باید داشته باشیم؟ الان چی کار کنیم؟ الان دارن سرلخ می‌کنن چی کار کنیم؟ بگیریم، ببندیم، چی کار باید؟ نمی‌دونم. آقا سازمان تبلیغات اسلامی به پای ارشاد، ارشاد به پای اونه. اصلا یک وضعی شده. دیوان عدالت اداری حکم داده آقا تو رو خدا دیگه وزارت ارشاد دیگه تو فیلترینگ سایت‌ها دست نداشته باشه، نظر نده خواهشن. ای بابا این که باید اصل فرهنگ چی به چیه؟ اون جبهه واحد فرهنگی نیست. اینم دشمن باید برسیم دیگه بهش. طرح مدل اقتصادی خودمونم که باید داشته باشیم، در هیچ شک و شبهه وجود نیست. و نکته خیلی کلیدی، بومی کردن امنیت شبکه است. جلسه قبلی پیرامون خطرات عجیب، ما یکی از ناامن‌ترین کشورهای دنیاییم. فاجعه است اصلا اطلاعاتی که دارن از مملکت میبرن. باید بومی بشه. باید امروز خیلی از کارها تو فرودگاه‌ها، رادارها، ماهوارها، شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، ارتباطات تلفنی، آرشیوها، بایگانی‌ها، آبر بانک‌ها، بابا همه اینا داره با این شبکه انجام میشه. بعد تو بیا از یکی از اپراتورهای ما ویروسی داشته که لازم نبوده شما اصلا نرم افزار خاصی رو گوشی داشته لوکیشن میداده اون طرف. خب اینا رو دشمن میاد شما اینقدر تاکید کرد، تاکید شد، رهبری هم تاکید کردن بر روی پدافند غیر عامل، همینه دیگه. و آخرین بحث بنده اینه که بریم این آسیب‌هایی رو که به واسطه دشمن رو میشه رو برطرف کنیم. میگه دیگه حرفی نداره، بیاید NGO تأسیس بکنید، آقا مردمی کنید کار فرهنگی رو، هیئت‌ها مردمی کار خوش پیش میبره، بیاد فرهنگی و یه سری کار هست. منم میدونم حکومت ها نمیتونن بزنن، درسته، مصلحت ایجاب میکنه حکومت ها بگید چیه، چیزی نگه مردم چه میتونن بگن، بذار مردم این حرف بزن، سمنها راه بندازید. بعد NGO هایی که به درد در راستای عهد ما دقیقا الان برعکسه، یعنی باید نگران NGO ها باشی، فرقه مرقه ها همش تو همین NGO عموما میزنه بیرون. و ما تا به دانش روز مسلح نشیم، داستانمون همینی که هست، درست بشو هم نیستش. عزیزان خدا رو فراموش نکنید، و این نکته که ما باید تمام کاری که میتونیم رو چی؟ انجام. بقیهش با کیه؟ با خدا. انشاءالله نایب وزیر همتون خواهم بود. صلوات بفرمایید.